بسم الله الرحمن الرحیم. تیمسار امیر مسعود بختیاری، بسیار سپاسگزار هستم که محبت کردید و لطف کردید، دعوت ما رو پذیرفتید. میخوایم از اینجا شروع کنیم که از زندگی شما متولد کجا هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر بکنم از شما که به هر حال منو دعوت کردید به این جلسه و به این مصاحبه. به عرضتون برسونم که من متولد 1320 در تهران هستم. اینی که اصالتاً تهرانی هستیم نمیدونم، ولی حداقل نسل پدری و مادری من تا پدر و پدر بزرگم تا اونجا که من دیدم و دیدم ساکن تهران بودن.
کجای تهران؟
ما محله امیریه بودیم که خواستم یه جمله بگم، بگم از محلات اعیان نشین تهران بود که ازش صرف نظرشنم میبخشید.
بله.
عرضم حضور شما، من در خانواده‌ای به دنیا اومدم که دو ویژگی داشت.
چه ماهی در سال 1320؟
ماه آذر 25 آذر.
مدت کوتاهی بعد از اشغال ایران.
بله بله بله، دقیقاً سال‌های اشغال ایران هست. 1320 سال‌های اشغال ایران هست. من شاید یک سالم حدود این می‌شده در اون مدتش. برای برسون برسونم که ویژگی خانوادگی من که به عرض شما برسونم اینه که هم پدر و هم مادر و هم بستگانی من تا اونجا که میدونم اینا بسیار علاقمند به کتاب و مطالعه بودن در اون دوران. خب پدر و مادر من هر دو تحصیلات عصر خودشون رو داشتن و اینو به این علت میگم که من توسط اینها و در چنین محیطی با کتاب آشنا شدم و میشه گفت از زمانی که من تونستم کتاب بخونم من شروع کردم به کتاب خوندن و اون موقع هم کتاب ها رو کرایه میدادن و ما از کتاب فروش ها کرایه میکنیم. من یادم اولین کتابی که من با زحمت شروع کردم به خوندن کتاب رابین هود بود. بعد خب طبیعتا با کتاب های الکساندر دوما و ست و فنگدار و نم کن مونچریست و اینا و به همین ترتیب این
شما های زبیولا منصوری.
خوب شد یادآور کرد، من اصلا متعلق به درستم که زبیولا منصوری در اوج بود و اون موقع در روزنامه مثل ترقی، خواندنی ها، سپید و سیاه اینا مقاله میشد و من از خوانندگان، هم من هم مادرم و هم پدرم از خوانندگان پرپاورس نوشته های ایشون بودیم. خب این با روش و فرم خاص خود ایشون که دیگه اینجا بحثشون نکنیم می نوشتن.
کلمه شیرینی داشتن اما خیلی خود معتقد به پایبندی به متن اصلی نبود.
من اینو به شما بگم، ایشون فقط کافی بود یک خط ترجمه کنه و یک کتاب بنویسه و بسیاری از چیزهایی که می نوشت اصلا هم کتاباش امروز هم خیلی پر مشتری است. یعنی کتابهایی مثل نمیدونم خواجه تاجدار، سینوه پزشک فرعون، از
قرش طوفان،
قرش خداوند علموت، قرش طوفان، بله اینا رو که خب هنوز هم خب اینا رمانه مشتری خاص. حتی ایشون ما رو با کتابای پلیسی، من یادم کتابای گراهام گرین رو ایشون شروع کرد به ترجمه، حالا چقدرش خودش مینوشت یا حتی مثلا کتابای فلسفی مثل زنبور اثر موریس مترلینگ رو ایشون ترجمه کرد، منتها ترجمهش یک نواخ بود. یعنی همونجور کتاب ست و فنگدار رو ترجمه کرده بود که کتاب به زنبور اثر موریس مترلینگ، و این از نظر ترجمه در واقع زبان و ادبیات و لحن نویسنده رو بیان می‌کرد، لحن نویسندگی خودش بود. به هر حال مرد بسیار بزرگی و حجم کتابایی که ایشون ترجمه کرده تا کنون هنوز بی سابقه است و نسل ما با ایشون کتاب خونیم یا با مسئله ترجمه. به هر حال پدر من هم یک مقدار مطالعات سیاسی روزنامه مثلا مثل باختر امروز محمد مسعود یا شورش کریمپور شیرازی میکنه در همین حد. نکته دومی که خانواده من مذهبی بودن اما نه به فرمی که امروز مذهب معنی میشه، از حد نماز و روزه عادی و این مناسک عادی تجاوز نمیکنه. من تو یادم شبای جمعه یک روحانی بود من خونه ما روزه مون، هیچ کسی دیگه هم نبود، اون واسه خودش روزه مون، مثلا مادر من داشت ظرف میشست، این واسه خودش زمین که گریه میکرد اونم روزهش میکن، بعد بلند میشد میرفت. به این ترتیب بود،
استفاده رادیو ازش میکردن.
بله یه همچین فرمی بود. نهایت میخوام بگم در چنین محیط بود اما یک محیط که حتی من میخوام بگم تقید مذهبی پدر من آنچنان شدید نبود، در حالی
که عامه مردم همینقدر.
بله من همین رو میخوام بگم، این واقعیت چون امروز خیلی مده که هر کی صحبت میکنه حتما بلافاصله در خانواده فقیر و چی رو به دنیا اومده حتما شب نماز شب میخونده، پدر مادرش خیلی مذهبی بودن، ایشون هم میرفته مسجد فلان. نه من اینجوری مال ما نبود، چون من اینو میگم چون حتما کسانی که خواندید من نمیتونم بگم که نه اینجوری نبود اینجوری بود، اونا به هر حال متوجه خواهند شد که من درخو میگم یا راست میگم که من در محضر شما با صداقت صحبت کنم.
کجا مدرسه رفتید؟
من میرفتم دبستان خاقانی در خیابان فرهنگ تهران که از مدارس ابتدایی بسیار خوب بود، و بعد دبیرستان رهنما رفتم که دبیرستان رهنما رقابت میکرد با البرز و شرف اون موقع و مروی، اینا دبیرستان های بسیار معروف بودن. و من به شما بگم من در دبستان هم در دبیرستان به هر حال شاگرد درس خونی بودم، میشه گفت جزء شاگردای جلو بودم و جزء اونایی که رقابت میکردن. بله من در اینجا درس خوندم و بعد من بعد از تحصیلات دبیرستانم که ریاضی خوندم و دیپلم ریاضی رو گرفتم با نمره بالا، با دیپلم بالا هست.
چه ساله؟
سال 1338 من در 1338 دیپلم ریاضیم رو گرفتم از همین دبیرستان راهنما، و در طبقه بندی در سطح تهران رتبه خوبی داشتم. اون زمان وزیر فرهنگ دکتر آذر بود که بسیار معروف به جدیت و تلاش و سختگیری، بنابراین یکی از به قول معروف خودنمایی‌هایی که من می‌کنم میگم من دیپلم دکتر آذر رو دارم، اینم هست. بعد از اون من رفتم به دانشکده افسری در 1338 دانشکده افسری نیروی زمینی. در اون زمان تعداد دانشگاه‌های کشور خیلی هم، من فکر کنم فقط دانشگاه تهران بود که انقدر هم دانشکده زیرمجموعه داشت، و یکی دانشگاه شیراز بود که اون موقع فهمیدن دانشگاه پهلوی هنوز شریف، و این دانشگاه‌های مختلف متعددی که امروز هست مثل نمیدونم خواجه نصیر نبودن،
بنابراین
بله بله البته دانشگاه آذربایجان، دانشگاه در شهرستان مثل دانشگاه تبریز رو ما داشتیم که سابقه طولانی داره. منظورم اینه که رفتن من به دانشکده افسری نه از سر ناتوانی در درس خوندن بود و نه از سر مثلا به هر حال یک مقدار نیاز مالی. رفتن من به دانشکده افسری در اون زمان مسئله افسری و مسئله حضور در شغل نظامی یک امتیاز در واقع در اون زمان محسوب شد، به خاطر اینکه اساسا در کشورهای در حال توسعه یک مقدار توسعه از نیروهای نظامیش، مثلا با پاکستان همین الان میتونید ببینید،
ترکیه،
بله، بنابراین رفتن، نمیگم همه نوابغ نه هم چیزی نیست، ولی ورود به دانشکده افسری که انتخاب عاقلانه و خردمندانه محسوب میشد، نمیشه گفت که من خولم دادن یا ناچار شدم، نه من رفتم و بسیار هم کلاسای من که آدمای برجسته‌ای هم بودن اونها هم وارد دانشکده افسری شدن. من در دانشکده افسری نمیتونم بگم از نظر اون توانمندی تحصیلی همونی بودم که در دبیرستان بودم، چون شاید محیط دانشکده افسری و اون فرم آموزشی و پرورشش یک مقداری منو خسته میکرد، و ولی برای دانشکده افسری رو گذروندم و با رسته توپخانه سال 1341 فارغ التحصیل شدم. و خب و دوره های خلاصه که سر شما در نمیارم، من دوره های نظام آموزشی ارتش رو که هنوزم تقریبا همون است طی کردم، در داخل و خارج از ایران دوره های نظامی دیدم، دوره های متعدد ارضی تحصیلیم رو یا تخصصیم رو طی کردم، دوره های عالی، دوره دانشکده فرماندهی، دوره پدافند ملی و دوره های ارضی تحصیلی طی کردم، و نهایتا در سال 1354 بود که من در شهرستان‌های مثل چلدختر شاهرود، مثل مراغه، مثل خرم‌آباد، مثل منجیل، یعنی در نقاط از این نوع که نقاط دریاچه‌ها و سخت آب و هوا محسوب شد، من خدمت کردم در مشاغل مختلف متناسب با درجه‌ام و در سطوح گوناگون شد، مثل فرمانده آتشبار، فرمانده گردان، اینها رو طی کردم تا اینکه در سال 1354 به 55 من وارد دانشکده فرمانده ستاد نیروی زمینی در تهران شدم. و بعد از اون ما مواجه شدیم با مسئله انقلاب اسلامی، و بعدم دیگه خب یک مدتی به حالت در انتظار شغل یا مسئولیتی بودیم، البته مسئولیت هایی که پیشنهاد شد به هر حال به خاطر فضای انقلابی تعدادش مورد پسند زیردستان نبود، و یا اونها نمیپذیرفتن عذر ما رو میخواستن، یا ما مقدور نبود که اونجا بمونیم. به هر حال بعد با شروع جنگ من به صورت داوطلب در همون ابتدای جنگ، چون شغل من، چون ما در واقع اون موقع سرگرد بودیم و در منتظر شغل یا منتظر خدمت، اینه که من به صورت داوطلب از خودم رفتم به جبهه و در توپخانه لشکری 21 با مسئول اتقای مقامی توپخانه در اونجا بودم تا سال اول جنگ، و با انتصاب شهید سیاد شیرازی به فرمانده نیروی زمینی بنا به امر و دعوت ایشون من اومدم به قرارگاه فرماندهی نیروی زمینی و در نقش افسر عملیات فرمانده نیروی زمینی تا زمانی که ایشون به بعد از طول بعدش من خدمت نظامی دارم، و بعد از اون در دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش به عنوان معلم استخدام شدم و بعد به عنوان معاون آموزشی و مشاغل متعددی که در این زمینه داشتم، و نهایتاً منتقل شدم به ستاد مشترک ارتش و در اداره آموزش بودم، بعد به عنوان رئیس دفتر مطالعات ارتش انجام وظیفه کردم، و نهایتاً در سال 1379 ماه آخرش، ماه اسفند، بنا به درخواست شخصی با 41 سال خدمت من بازنشسته شدم. بعد از بازنشستگی بلافاصله بنا به امری که روانشاد تیمسار محمد سلیمی فرمانده ارتش داشتن، من با همون لباس شخصی و وارد بازنشستگی در دفتر مشاورت در بخش عملیات در ستاد ارتش برای فرمانده ارتش و تعداد دیگری انجام وظیفه کردم و ضمناً کار تدریسی من ادامه دادم. به هر حال بعد اون کار مشاوری رو دیگه سال 85 از اونم عذرخواهی کردم، و ولی کار معلم رو در دانشکده فرمانده ستاد یه مدتی در دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه دادم، همچنین در دانشکده افسری نیروی زمینی سالها مثل زبان انگلیسی یا مدیریت یا مسئله به نام هنر جنگ رو تدریس کردم. از این بابت سابقه طولانی در دانشکده افسری دارم و هنوزم کار آموزشیم رو ادامه دادم. افتخار میکنم که یک معلم ساده هستم و در حال حاضر در هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی که به کار پژوهش در جنگ 8 ساله پرداخته برای انتقال تجربهش به نسل جوان، در اونجا کار تدریسی و پژوهشی دارم، ضمن که من عضو هیئت، یعنی رسما عضو هیئت علمی هستم و در دانشکده فرمانداری تدریس میکنم.
بله، هر شود که
میبخشید اینقدر طولانی شد.
خب سابقه شما بسیار پربار بوده. سال 1320 که سال تولد شما هست در آذر ماه، از جهتی در ذهن
آبان ماه،
در آبان ماه،
آبان
سال 1320 که تولد حضرت عالی هست در آبان ماه، از جهت دیگری برای مردم ما و تاریخ ایران سرنوشت ساز هست. در شهریور ماه اون سال نیروهای متفقین وارد خاک ایران میشن و آنچنان که مرسوم هست سهم زیادی رو به ارتش میدیم این سقوط سریع خاک کشور رو. آیا ارتش اصلا مقاومت نکرد؟
خیلی ممنونم از این سوال. این البته مال گذشته است و یه وقتم خدای نکرده است کسانی که میشنفن سوء تعبیر نشه که من دارم از یک سیستم گذشته دفاع میکنم. من از یک سازمان ارتش که متعلق به این کشوره صحبت میکنم. خیلی جفا میشه بر ارتش گذشته، البته اون ارتش گذشته پیش از انقلاب مال 1120 که مثلا در این قوای حمله متفقین به ایران فرار کرده، نام چادر به سرش کرده. اول ببین حقیقت چیه.
تفنگاش رخت در جواب.
در اون زمان ببینید، باز اولا یک ارتشش تازه تأسیس، نه ارتش بزرگی، ارتشش با چیز نزدیک 5 یا 6 لشکر، یک نیروی هوایی کوچک و یک نیروی دریایی با 2 ناو. این مجموعه ارتش ماست که 3 ابرقدرت بهش حمله کردن. حالا این چیزی بر وظیفه سربازیش نمیگه باید در اینا، من اینو میگم، اما ببینید چی پیش اومده. وزیر جنگ وقت فکر کنم سرتیپ احمد یا محمد نخجوان، چون 2 نخجوان ما داریم و بر پشت سر هم شدن وزیر جنگ یا به ما میگیم امروز وزیر دفاع، در اون زمان ایشون یک مرتبه در حالی که التیماتوم متفقین اومده ایشون دستور میده که سربازی رو میخوایم پیمانی کنیم، پیامی صادر میکنه که سربازها ترک مقاومت بکنن. ببین این لغت ها مبهمه. ترک مقاومت، هنوز مقاومتی شروع نشده بود. ترک مقاومت یعنی چی؟ ضمن اینکه باز برید به وضعیت نگاه کنید، در اون زمان سربازی به عنوان اجباری خونده میشد، نظام وظیفه، و کلیه کسانی که میومدن به خدمت به هر حال این اسمش اجباری بود. در تمام طول سلطنت رضا شاه این یک چیز دلپسند و بگیم این اومده جانشو در راه میهن بده در راه کنه، نه شاید چنین برداشتی نشن. به هر حال اینا سربازان عادی روسایی، بچهای همین مملکت بودن. مهم میگیم اول ببینیم اونا اگه میگیم فرار کردن از خارج که نیومدن، اینا همه بچه های این مملکت بودن، یعنی یا برادر من بودن یا پدر من بودن یا بستگان شما بودن. اینا رو اول ببینیم کی هن که این انگشت اتهام به طرفشون دراز میکنیم. خب وزیر جنگ میگه که ترک مقاومت. خب این سربازا بلافاصله دوست دارن از پادگان بیاد بیرون. اینا از پادگان اومدن بیرون و تو خیابونا ولو شدن. ولی آیا در کرمانشاه توسط لشکر کرمانشاه مقاومتی صورت نگرفت در گردن پاتا؟ آیا در خوزستان لشکر خوزستان دفاع نکرد؟ آیا نیروی هوایی ما که افسر میشن، نه مثل سربازا که بخوام برن، من نمیخوام حالا بگم سه برابر سربازا نقش کوچکی رو داشتن، نیروی هوایی ما حتی به صورت طغیان، ببین به صورت طغیان برخلاف دستور ترک مقاومت شروع میکنه به پرواز کردن واسه مقابله و یگانی مأمور میشه واسه سرکوب نیروی هوایی ما که مقاومت نکن. و ضمن نیروی دریایی ما به فرماندهی ناخدا غلامعلی بایندور در با اون پایگاه خرمشهر ما مقاومت میکنه و 620 نفر نیروی دریایی ما، یعنی از فرمانده نیروی دریایی تا آخرین سربازش رو دو تا ناو ببر و پلنگ شهید میشن. ما در طول جنگ هم اینقدر شهید در طول جنگ 8 ساله نداریم. بنابراین ما نمیتونیم همینجوری ارتش گذشته رو متهم کنیم. هم چیزی نشده، همچی چیزی نشده. چرا حالا این انگشت به سوش اتهام متوجه میشه؟ من به شما عرض می‌کنم از بعد از شهریور 20 در جهان دو قطبی، ایران شوروی که به ما اتحاد جماهیر شوروی سابق که به ما چشم طمع داشت و ما رو در بال غرب میدید، شروع کرد به سرکوب این ارتش. هم تلاش کرد به صورت حزب توده نفوذ بکنه در داخل ارتش و هم شروع کرد به سرکوب حیثیت ارتش. بنابراین در طول دهه 20 و دهه 30 و دهه 40 تمام اتهامات متوجه این ارتشی که شهریور 20 با چادر نماز فرار کرده، یعنی در واقع میخواد این قدرت ملی سرکوب بشه، این ارتش سرکوب بشه. این ما به هر حال ما مواجه هستیم با حجمه گروه های چپ، عمدتا حزب توده سابق بر علی ارتش. بعد طبیعتا به خاطر اون دوران خاص دهه 30 و 40، دوران انقلابی برای سرنگونی حکومت ها که نمیپسندن ملت، روشنفکران ما هم بر علیه ارتش صحبت میکردن. من میخوام بگم که اون حجمه که بر علیه ارتش صورت میگیره ریشه در تحریکات خارجی، ندانستنهای روشنفکری و یک مقدار احساسات زمانی. یعنی وقتی به هر حال ارتش ها حافظ حکومت هستن.
اما در این حال شما درست میفرمایید، تیمسا بایندور اونجا شهید میشن با همراه پرسنل نیروی دریایی، این طرف توی لشکر کرمانشاه توی گردن پاتاق مقاومت میکنه، حتی در منطقه عرس اون مرزبان ها در واقع سه نفرشون کشته میشن که هنوزم مزارشون هست. ولی در مجموع تصور مردم ایران این نبود که کشورشون به این سرعت سقوط کنه. و اگرچه شما فرمایید که و درست هم همینطوره، نیروی هوایی به صورت یک اقدام خودسرانه اقدام به دفاع میکنه، اما خب یک یگان دیگه از خود ارتش میاد و اونها رو کنترل میکنه. در مجموع اون چیزی که ما میبینیم اینه که ارتش مقاومت چندانی نمیکنه.
یعنی این مقاومت چندان نکردن من قبول دارم، ولی وقتی نظام سیاسی کشور تصمیم به ترک مقاومت گرفته و اعلام بی‌طرفی هم کرده و دستور مقاومت هم نمیده، طبیعتاً نیروهای نظامی به چنین
وضعی در این قضیه از شخص پادشاه مسئول هست تا پایین‌تر، اما اعلام بی‌طرفی به مفهوم عدم دفاع نبوده. اعلام بی‌طرفی چند روز زودتر کردن به عنوانی که ما در جنگ جهانی طرف کسی بودیم.
ارتش‌ها در تمام جام بنا به دستور فرمانده کل خودشون یا یک مقام بالاتر وارد جنگ میشن و از جنگ خارج میشن. ببینید وارد جنگ میشن و از جنگ خارج میشن. اون ارتشی که وارد جنگ شد با این دستور از رده بالا اومد. شما باید ببینید تیمسار نخجوان واسه چی دستوره که قابل برشتیم واسه پس سیاستیاتون که از حوصله این بحث ما خارجه، باید ببینید که اون چرا دستوره. البته ما عکس العمل‌های بسیار شدید رو بر علیه تیمسار نخجوان حتی به صورت کندن سردوشی هاش و یا حتی کتک زدنش دیده میشه، اما به هر حال این که این ارتش پا رو گذاشته به فرار، من با این جمله ببینید شما چه شرایطی بر این ارتش حاکم شده از نظر فرموده رده بالاتر که این ترک مقاومت کرده.
تیمسابی بگردیم به یک دوره با سابقه عرشبت که 30 چند سال بعد،
بله،
زمانی که انقلاب اسلامی رخ میده،
بله،
باز ما شاهد یک صحنه مشابه هستیم. بله. پادشاه کشور از کشور خارج، بله، میشه که مقام مسئول هست، فرمانده هست، کاری نداریم اینکه خوب بوده، بله، یا بد بوده، و مسئولیت رو میسپره به نخست وزیر. بله. و در واقع ارتش در یک مقطع حساس بدون هماهنگی با نخست وزیر که مقام مسئول و محسوب میشه به شکلی تمرد میکنه و اعلام بی‌طرفی میکنه. باز هم در یک مقطع دیگه ارتش جاخالی میده.
بله. نه، من با لغت جاخالی شما به این با این واژه و با این تعبیر
اجازه از فرماندهش نگرفته بوده.
فرماندهش همه اختیارات واگذار کرده و ارتش بود غره باقی. گفته ارتش در اختیار شماست. فرمانده، ببینید فرمانده
اما در این حال مقام مسئول بختیار بوده.
بختیار بوده، ولی اختیار این ارتش رو به بختیار نسپرده، ارتش رو سپرده به ارتش باد قره‌باغی.
قره‌باغی جاخالی میده. خوبه،
اگه قره‌باغی جاخالی میده، اجازه من یه نکته رو بگم. باید اینو متفاوت بکنید از شهریور 20. در این زمان این اون ارتشیست آگاه و مسلط به اوضاع سیاسی روز و خواست مردم. این ارتش اولا از بدنه مردم، من همجا برای شما برسونم،
ارتش وظیفه‌اش تیم سارین هست که آگاهانه و بنا به شرایط سیاسی تصمیم بگیری یا فقط فرمانبره؟
ارتش عضوی است از قوه مجریه. ارتش نباید در سیاست دخالت کنه.
خب.
ارتش، من اینو بگم، البته اینو بعد من
ارتش فقط از خودش اجتهاد بکنه.
بله؟
ارتش نباید از خودش اجتهاد بکنه که در این لحظه باید به مردم بپیونده یا نپیونده.
خب
ارتش در هیچ جای جهان این کارو نمی‌کنه.
آفرین، شما باید در شرایط رو ببینید. در این شرایط اون سیستم فرماندهی بالا با توجه به خواست مردم و با توجه به خواست بسیاری از رده‌های پایین ارتش، بذارید من به شما بگم، ما شما فکر نکنید که تمام ارتش گذشته ما در بس از لحاظ فکری در اختیار نظام قرار می گرفت. این نبود که فکر نکنه یا فکر نداشته. ما تعداد زندانیان سیاسی ارتش قبل از انقلاب بیشترین تعداد رو، ما چیزی نزدیک 126 عنصر نظامی داریم که در زندان‌های نظام گذشته به سرمان به خاطر مخالفت با نظام. ما در نظام گذشته مثلا شما قرنی رو دارید که به هر حال به خاطر مخالفت با نظام و برای براندازی بله اینا رفتن کنار و بسیاری دیگه. بنابراین ارتش که شما منظره این با ملاحظه، من اینو ببینید چی، با ملاحظه خواست عمومی، تمام افراد این ملت توی خیابونن، همه فریاد برکناری نظام رو میخوان. حتی شما در خانوادتون وقتی میایید ببینید فرزندتون، خانومتون، خواهر، برادر چیز دیگری میگن، شما در مقابل این سوال قرار میگیرید دست خودتون، آیا اینها راست میگن یا من به وظیفه. به هر حال
چون صدا کجای دنیا ارتش شأنش این هست که به صورت دموکراتیک تصمیمات خودش رو به شور و مشورت عموم مردم بگذاره.
یک ارتش ملی عاقل فهیم نگاه میکنه مردم چی میگن. مگه غیر از اینه؟ مگه غیر از این باید باشه؟
نمیدونم، شما بفهمید.
من فکر می‌کنم ارتش ما تصمیم به جای مطابق با شرایط گرفته. می‌خواستید چیکار کنه؟ واسه خونریزی کنه؟
نه، من سوال می‌کنم. طبیعتاً من که بچه این انقلاب هستم و این طرف محسوب میشم، اما در ذهنیت خودم این هست که ارتش در مقطعی وظیفه قانونی خودش رو که حمایت از نخست وزیر کشور بوده لحاظ نمی‌کنه و به قول شما از خودش اجتهاد می‌کنه، به مردم می‌پیونده.
شما در لحظه‌ای که ببین شما در لحظه‌ای که انقلاب رو بچنید، در لحظه ای که شما میگید ارتش حمایت خودشو از نخست وزیر کشور برمیداره، این ملت متوجه یک مقام دیگر هستن به نام رهبر انقلاب. به نام رهبر، ببینید انقلاب
مقام قانونی که نبوده، رهبر انقلاب.
نه، مقام انقلاب چرا؟ وقتی همه مردم، نظر مردم هست که به شما حقانیت و شما رو مشروع میکنه. مثل انتخابات نه اجازه بدید مثل انتخابات شما وقتی انتخابات میکنید چون رأی میدید حق با اینه اکثریت مره در اونجا وقتی همه مردم فریاد میزنن و این رو به عنوان رهبری میخوان این مشروعیت قانونیشو کسب کرده مگه امام از نظر انتخابات رهبر شده نه چون همه مردم خواستن مشروعیت قانونیش داره ببین این همونه که رأی مردم تعیین کننده است حقانیت با رأی مردم
میشه ارتش انقلابی
بله میشه بنابراین ارتش با ملاحظه اینکه این مردم همه چی میخوان یعنی همگی دارن یک فریاد میزنن
پس همه یک چیز آگاهانه انتخاب کرد
بله بله
با توجه به اینکه میدونستش توابع اون چیزه
بله من همین رو عرض
می‌کنم پیشنهادش کسی بود
اولا فرماندهان ارتش متوجه شکست در داخل بدنه ارتش شده بودن یعنی سربازان وظیفه اغلب ترک خدمت کردن در اجرا بودن
پیشنهاد اعلان بی طرفی به شما شکست
من تا اونجایی که میدونم من نمیتونم بگم مستقیم حضور ولی تا اونجایی که من میدونم و بهشم مطمئنم پیشنهاد سپهبد هوشنگ حاتم هست در جمع اون شورای عالی فرماندهان ارتش بله جانشین رئیس ستاد مشترک بود و ایشون پیشنهاد میکنه که ارتش اعلام بی طرفی بکنه
یعنی عاقبت ایشون چی شد
عاقبت ایشون بعد از توسط سپهبد قرنی یک چند روزی دعوت شد به عنوان مشاور ویژه رئیس ستاد خب میدونم شما چه سوالی میخواهید بکنید میخواهید بگید چرا اعدامش کردن من میخوام بگم که فضای بر اعدامش کردن بر
هنوز هم تاکید داره به اینکه
در واسه 4 نفر بودن اینا رو اعدام کردن و شاید یه مقدار در قضاوت عجله شد ولی شما
هنوز شما تاکید دارید که شما باید آگاهانه انتخاب کردید
فضای انقلاب ببینید شما امروز در 1396 در این اتاق راحت نشستید و صحبت شما باید فضای هیجانی روزهای بعد از پیروزی انقلاب رو ببینید
مثلا من انقلابیون رو شماتت نمیخوانم
بله
اگر قرار باشه کسی شماتت بشه ارتش باید شماتت بشه
چرا؟
که خودش اون بگید
آگاهانه بخواست مردم جواب داده
بخواست اینکه شما میفهم تاکید دارید مکرر بله. که آگاهانه انتخاب کرده بله. و آگاهانه شرایط سنجیده
بله. بله.
در حالی که همون کسی که به تعبیر شما این پیشنهاد آگاهانه رو داده بله. خودش جز اولین قربانی ها نشه
خب انقلاب اولا به حتما جمله رو شنیدن نکن شما حتما شنیدید گاوگاه اوقات انقلاب فرزندان خودشو میخوره به انقلاب فرانسه نگاه کنید به تروتسکی تو انقلاب روسیه نگاه کنید ارزم حضور
شما انقلابی نبودن البته
یه چیزیه ولی گرایش داشت این گرایشی که داشت نمیگم یک انقلابی در خیابان و یک انقلابی مسلح بود بلکه ایشون گرایشات روشن آگاه بود که یک نظام موجود کاملا دموکراتیک نیست اینا کسانی که اونجا بودن البته توشان مخالف بوده ولی به هر حال سپهبد هوشنگ حاتم که این پیشنهاد رو میکنه و ارتش بود قره باقی هم میپذیره چون راکار داشته ضمناً من به شما بگم اگر هم که نمیپذیرفتن دیگه ارتششون قابل کنترل نبود چون بدنه ارتش همراه با انقلاب شده بود ببینید اینو شما باید ببینید
بدنه تعبیر عوامانه روغن ریخته رو نظر امام رضا کرده
نه خیر نه 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 اصلا ببینید شما چند تا افسر دارید از فرماندهان من به شما میگم نه نزدیک 126 تاشون اینا خدمت رو ترک کردن رفتن خدمت ترک کرده نخواسته فرار کنه بلکه شما معتقده که این رهبر انقلاب حق بونه یعنی این هم دیدگاه انقلابی داره منتها دیدگاه انقلابیش این مبارزه مسلحانه نیست این با اعتقادش میگه این رهبری که همه مردم فریاد میکنن و این رو میخوان حق با اینه با اسپریم
مثلا تیمسار قرهباقی تیمسار خسروداد
تیمسار خسروداد کار ندارن ولی تیمسار قرهباقی خودش با روحانیت هش رو نش داشت من به شما عرض میکنم تیمسار قرهباقی با هش داشت ارتش باش فردوس به همین ترتیب سپهبد شفقت به همین ترتیب خود سپهبد هوشنگ حاتم به نظر من میگم به نظر من تو اونجایی که من میدونم پدرش روحانی بود در رشت جزو اصلا روحانیت رشت بوده عرضم حضور شما که نه بسیار از اینا ریشه های مذهبی شما فکر میکنید در ارتش نبود ببینید من به شما فکر میکنید شهید فلاحی من با من ویتنام بود نمازش رو اصلا در کی در سال 1353-54 هنوز سه سال مونده بود تا انقلاب انقلابی نشده بود هنوز سیستم به نام عقیدت سیاسی و این چیزا نبود ایشون نماز شروع خیلی ها بودن شهید سیاد شیرازی ببخش ایشون در نظام انقلابی که نماز خونه شد این مال نظام گذ اینا خیلی ها بودن من به شما عرض کنم خود من مال یه خانواده از نماز روزشو میخونن
البته انقلاب بیش از نماز روزه بود
بله. خب بله بله
اجازه بدین این گونه سوالا رو جمع بندی فرض بکنیم که مثل هر شبت که سال 32
بله.
شاه به ایران برمیگشت
بله.
و جناب عالی در مقامی بودین بله. که به عنوان رئیس ستاد ارتش منصوب می‌شدین
بله.
واکنشتون در مقابل کسانی که اعلامیه بی‌طرفی رو امضا کردن چی بود؟
طبیعتاً اونا ببین اگر این بی همچی بحثی پیش اومد، کسانی که اعلامیه بی‌طرفی رو طبیعتاً اینا همه اینا میرسن کنار دیوار و میسوندنشون.
به چه جرمی؟
به جرم خیانت به شاه، شکستن نمیدونم. نه شما از لغت خیانت به شاه، من میگم این انگ بود که بهشون میچسبید. میفهمید چی میگم؟ یعنی اون نظامی که اومده مستقر، بله بله، اون حکومت مستقری که میاد بلافاصله میگه شما به چه حقی اعلامیه بی‌طرفی امضا کردید؟ به هر حال اون نظام که میومد به صورت کدام سرکار بر نمیتافت این چیزا رو. مطلباً تمام اونهایی که از خدمت کنار رفتن تمام
سرکار بر نمیتافت.
بله چون این طبیعیه بر نمیتافت.
تیم سر شما در ظفار هم حضور داشتی؟
نه خیر.
از ظفار حضور نداشتید. در ویتنام
بله اطلاعاتی که اگه ظفار چیزی میخواد بپرسه من در خدمتم.
از جایی بله. حضور داشتید بله. میخوام بپرسم از ویتنام بله. علت حضور ایران چی بود؟ کلاه آبی بودین شما؟
نه کلاه آبی اصلا ببینید در ویتنام بین سالهای 1973 تا 75 وقتی که امریکا با کره شمالی و احتمالاً با چین و با روسیه در مذاکراتی که در ژنو داشتن لی دوکتو و کیسینجر به توافق رسیدن که 2 سال حالت آتش بس به وجود بیارن و البته این بعدها معلوم شد و در طول این آتش بس به مرور در یه حالت گذاری بخش شمالی ویتنام یا ویتنام شمالی یا هوشیمینه این مسلط بشه به ویتنام جنوبی، واگذار کنه امریکا ویتنام جنوبی رو به ویتنام شمالی. این هم به خاطر این بود که دیگه امریکا نیازی به ویتنام جنوبی نداشت چون از پایگاه‌های ویتنام جنوبی مثل دانانگ و نهاترانگ اینا که شوروی رو زیر برد موشکیش یا چین رو کنترل میکرد دیگه با اون زیردریای اتمی و موشکای ناتیلوس دیگه احتیاجی نداشت که این پایگاه شد برای ترجیح داد یا به هر حال چون با مشکلاتی هم امریکا مواجه شده بود از نظر افکار و جنگ ویتنام ترجیح داد که از ویتنام بیاد بیرون. حریف ویتکونگام نبود، من چون اینا رو دیدم و به هر حال ویتنام ترک کرد. نهایتا یک آتش بس برقرار شد و ما ناز ببینیم ما سربان نبودیم، ما ناظر بر آتش بس بودیم. یعنی اینم این بود که در واقع 8 تا کشور اگه یادم باشه 8 تا کشور از طریق شورای امنیت و سازمان ملل متحد انتخاب شدن که 4 تاشون در واقع طرفدارای بلوک شوروی میشدن و 4 تاشون جزء بلوک مثلا ما، اندونزی، کانادا، ارزم حضور شما و یک کشور دیگه درست یادم میاد اینا جزء اون بلوک غربی ها بودیم. لهستان و ارزم حضور شما که چند تا کشور اینا هم جزء بلوک
فرماندهی واحد داشتیم.
ما با ما در تیم ما نه ما زیر امر خارجه، ما تیم ما یک سپه بود، سپه بود صدری اگه نه اسد خان صدری سفیر ما در ویتنام بود، این فرمانده یک گروه سیاسی نظامی بود، یعنی 2 بخش بود، یک بخش نظامی هیئت ما ناظر بر آتش بس و یک بخش نظامی که بوده 60 نفر ما میشدیم که علاوه بر مبنای زبان اینا بعد شرط انتخاب کرده بودن. این گروه نظامی یک سردشیر بود که رئیس اداره مخابرات اون زمان بود، این رئیس بخش نظامی بود و یک رئیس بخش سیاسی بود، مجموعاً زیر نظر سفیر اسد خان صدری ما انجام وظیفه میگیم.
استعداد نیرو 60 نفر بود.
60 نفر بودیم بله. و ما به صورت 2 نفر 3 نفر حداکثر 3 نفر در خطوط یا پایگاه‌های بین مناطق آتش بس خود اونا در توافقشون تعیین کرده بودن، یعنی به ما میگفتن شما برید در این تیم سایت یا در این پایگاه مستقر بشید. ما در اونجا بودیم چون اینا مداوم با هم جنگ، یعنی ما در خط مقدم جنگ دو طرف بودیم و ما باید بگیم که کی آتش بس رو نقض، شروع به نقض آتش بس با کدوم طرفه، که قالب این کار بسیار مشکل بود چون به موجه که جلسه ای میشد و ما میخواستیم که تعیین کنیم که کی این نقض آتش بس انجام داده، اون میگفت این خودش زده، اون میگفت خودش زده و خودش انداخته که ما رو مسئول کنه. چون و ضمناً هم خب ما از یه خطوط قرمزی پیرویم، ما نباید انقدر جلو بریم که ویتنام جنوبی محکوم بشه یا اون تیم بلوک شرقی انقدر نمیرفت جلو که ویتنام شمالی محکوم بشه.
بنابراین
پادر هوا میمونم اخشان اون موقع متوجه شدم پادر هوا این بحث بود، من بعدا متوجه شدم باید این دوران گذار 2 ساله طی بشه تا ویتنام شمالی کاراشو کنه، ویتنام جنوبی هم پیشبینیاشو بکنه و بعد ویتنام جنوبی. ببینید در عرض 1 هفته فرو ریخت، اینکه میگم در عرض 1 هفته اینا از ویتنام شمالی سرراه شدن، اون نیروهای ژورنال ژورنال جیاب و خیلی قشنگ. اتفاقا یک سپهبودی بود به نام وان چی اینم میگفتم جیاب جنوبی، خیلی هر دوتاشون نظامیان برجسته بودن در مقابل هم قرار بودن، ولی به هر حال ارتش ویتنام شمالی به سرعت اومد رسید پشت دروازه های سایگون، رسید پشت دروازه های سایگون نیومد تو، گفت یک هفته وقت دارید که هر کی میخواد بره از طریق این فرودگاه سایگون بره، بعد از یک هفته دیگه کسی اگه بخواد بره یا اینا، یعنی اون فضا اینا. و اتفاقا درست در یک هفته اینا اومدن وارد سایگون شدن و همه جا رو گرفتن، دیگه کسی نتونه. حتی طوری بود که خلبانای اونا که نمیخواستن در ویتنام جنوبی بودن با هواپیمای شکاریشون از این فرودگاه پرواز کردن که اینم جلوشون نمیگرفت، یا هر خانواده ثروت هر چی میخواست ببره ببره. بعد از یک هفته اینا اومدن گرفتن و ویتنام جنوبی شد دیگه، از بین رفت حکومت ویتنام جنوبی. ما ناظر بر آتش بس بودیم که تعیین کنیم کی، ولی خیلی خطرناک بود.
این از همون جنسی بود که حضور ایران در لبنان در پایان دهه 50 بود.
شما در ارتباط بله جنسشو نمیتونه، بله اونجا هم ما داشتیم این خط ارتفاعات قنیطره و ارتفاعات جولان رو که گرفتن، نیروهای ما به صورت نیروهای پاسدار صلح، نه اصلا لباس و ایناشون تغییر میدن، لباس سفید یعنی کلاه آبی میذاشتن، ماشیناشون رنگ بود، اینا به صورت حایل در ببینید حایل در خط آتش بس قرار گرفتن که مانع از این بشن این دوتا به هم دیگه بپرن. ولی ما ناظر بر آتش بس بودیم، باید بگیم کی آتش بس رو نقض کرد، اینی که من در خط مقدم باشم و اون از من رو درواسی کنه که جمع، نه این کارو نمی‌کرد.
واکنش درون ارتش نسبت به این حضور بین‌المللی، حضور خارجی، چه در ظفار چه در لبنان چه در ویتنام چی بود؟
عرضم حضور شما خوب، یعنی این جزء افتخارات ارتش و جزء روابط بین‌المللی ارتش.
تو بدن ارتش هم چه احساسی؟
بله بله. حالا اگر کسی مخالف بود من ندیدم. من ندم شایدم بود، ولی اینکه
اما خود تو بدنی مثلا روشن فکری کشور مخصوصا تو قضیه ظفار به عنوان یک اقدام امپریالیستی
من در هم زنده بود. در ظفار شما خیلی به دیده آرمانی نگاه نکنید، الان حرف منم خوشاینده بسیار از حمله باسان من قرار نگیره. ببینید در ظفار ما این ور تنگه هرمز هستیم، در اون ور مواسای چینی، یعنی ظفار نهضت آزادی بخش ظفار بود که گرایشات ماویستی داشت، نه گرایشات پرولتاریای شوروی سابق رو. بنابراین چین هم تلاش میکرد که در منطقه خلیج فارس آغاز نفوذش بود. خب سلطان ابوسعید پادشاه، پدر پادشاه فعلی، خیلی با یک تهجری این کشور رو نگه داشته بود و خب جواناش هم خلاصه کلامه در حضور ما در اونجا واسه این بود. اگر اونجا به دست کمونیست ها در اون زمان می افتاد، آقای ده باشی نمیشه اینور تنگه هرمز شما باشی با فاصله 60 کیلومتر اونور کمونیست های طرفدار چین یا طرفدار شوروی حضور داشته باشن، این مغایر منافع ملی شماست. الان تحمل میکنید؟ نه، ما یک جنبش آزادی بخش رو سرکوب کردیم در ظفار. از دید مطلق من نظامی میگم کار بسیار برجسته بود. من فکر نمیکنم که ارتشا بتونن به این سادگی جنبش‌های آزادی بخش رو سر کم که امریکا نتونست تو ویتنام سرکوب کنه، کم که شوروی در افغانستان نتونست
به خاطر ماهیت جنگ ارتش منظم ارتش منظم.
ما تونستیم با توانمندی این جنبش ظفار رو سرکوب کنیم. بله شما میتونید الان به من بگید که کار بسیار بدی بود یک جنبش آزادیخانه سرکوب شده، شما چیکاره بودید؟ من به اون کار ندارم، من به منافع ملی ندارم. منافع ملی ما حکم نمی‌کرد که کمونیستای اون موقع چین اون وره تنگه سر تنگه رو داشته باشن. بنابراین اون حاکمیت شما، یه لغتی هست به نام ژاندارم خلیج فارس، به هر حال ما کشور بزرگ منطقه هستیم، از دهانه اروند تا خلیج گوادر دست ما باید به طور استراتژیکی امنیت این منطقه با ما برادر بزرگ منطقه هستیم، این حق ماست. کدوم یکی از این کشورهای بود؟ ببخشید شما میتونید مخالف باشید، کدوم یکی از این کشور من چیز احساسی ناسیونالیستم
میگم برادر خودخوانده
هر چی شما بگید برادر خودخوانده معنیش اینه که الان آیا ما این سه تا جزیره رو که متعلق به ماست از نظر تاریخی و از نظر جغرافیایی و از نظر ژئوپلیتیک متعلق به ماست، اینطور که شما میگید خودخوانده پس واگذار کنیم به امارات یا شاهی؟
میگم که این برادر بزرگتر بودند رو ما میگیم، اما برادران دیگر ما رو به برادر قبول ندارن.
اتفاقا من پاکستان بودم، ارتش بود اسلم بیگ فرمانده نیروی زمینی و فرمانده ارتش پاکستان که کودتا کرده بود و بی‌نظیر بوتو رو زده بود کنار. من خدمت شما بگم من همون موقع در دانشگاه فرمانده و در دانشگاه دفاع ملی پاکستان یه سخنرانی کردم راجع به استراتژی ایران در جنگ 8 ساله. درجه منم طوری نبود که با یک ارتش بود، منم فرمانده ارتش پاکستان، اون هم در واقع رئیس جمهور پاکستان، اصلا ما همتا نبودیم ملاقات کنیم. ولی شب به من اطلاع دادن که ایشون مطلع شده شما اونجا چی گفتیم، میخواد با شما ملاقات کنه. به هر حال من رفتم خدمت ایشون و مدت 45 دقیقه با من صحبت میکرد راجع به این و این جمله رو گفت. اصلا ارتش بود اصلا بگ گفت ایران برادر بزرگ منطقه است و ما و افغانستان و ترکیه و عراق باید در کنار شما امنیت این منطقه رو برقرار کنیم و شما سرپرست کنید. این جمله اون من حتی اومدم اون موقع گزارش کردم برام از محمدم برای جامعه گزارش می‌کردم. ما ببینید پتانسیل‌های
خیلی در محدوده کشور تاثیرگذار در حوزه خلیج فارس محسوب نمیشه،
در کنار برخه در کنار هند که در اون زمان در کنار شوروی به این نوعی قرار میگرفت هست یا نه، در جنوب افغانستان یا در کنار افغانستان که به اشغال روسا در اومد و از اینا. برای پاکستان
اگه بخوایم نگاه مثلا قطر و امارات و اشرف عربستان سعودی رو نگاه کنیم احتمالا بیشتر از مثلا برادر ما یه جور باجناق محسوب میشه.
برحال من نمیم ما با جناق پسرم هر جمعه
خودش جو رقابتی اون بیشتر هستش
خود این مقام عالی ترین مقام پاکستانی به من گفت شما برادر بزرگ منطقه هستید و ما به شما حق میکنم امنیت. من به شما میکنم یه چیز بدون تعصب، امنیت من نه تجاوزکارانه، نه ما اینکه بریم بقیه رو استعمال کنیم سرزم شویم، امنیت خلیج فارس باید ببینید یک کشور 80 میلیونی و با این پتانسیلی که داره و با این سراسر نزدیک بیش از 2000 کیلومتر ساحلی که ما به خلیج فارس و دریای عمان داریم و با این توانمندی ها اگر ما نباید امنیت این خلیج رو برگزار کنیم بدون حضور دولت خارجی، پس چی باید برگزار کنه؟ آیا باید بسپاریم دست یک کشورهای کوچک، شرکت نشینهای کوچک که 2 میلیون 3 میلیون زیر 1 میلیون جمعیت داره و اغلب جمعیتش هم مهاجر هستن و امروز کدومی که از قدرت‌های خارجی اینا رو زیره؟ من عمیقا معتقدم برای این عقیده هم وامیستم تا آخر عمرم اگر ما خلیج فارس رو واگذار بکنیم برقراری امنیت رو، نه به عنوان تجاوز به بقیه، مطلق من چنین عرضی نمی‌کنم، اشتباه سیاسی است اگه ما بخوایم با تجاوز کنیم، ما اگر هم در زوفا شرکت کنیم برای اینکه منطقه امنیتی و حوزه حیات خلوت من دست بیگانه از اون ور شرق آسیا نیفته. بنابراین اگه از نظر اخلاقی پرسید نه دیدید آرمانی بله شو یک شورش آزاد، اگرچه بعدش اگرچه من به خاله با همون شورشان سرکوب شده بگم اگرچه آزادی اونا نتونستن بیان، ولی سلطان قابوس فعلی برید ببینید این کشور رو، شما ببینید از صحرای صفر، از کشوری که توش تحصیل اصلا مجاز نبود و یه گروهبان انگلیسی به نام سرلشکر نام هاپکینز هم چیزای اونجا واسه سلطان همه کاره بود، امروز تبدیل شده به یک کشور برجسته و آباد و پیشرفت منطقه و شما در سیاست خارجی ازش استفاده میکنید. و یه چیز عجیبی، امروز عمانی ها همشون میگن شما ایرانیان نجات دهنده ما بودید.
بله ارشاد، که یک حوزه دیگری که من میخوام بدونم که شما چقدر خودتون مشاهده کرده بودید قبل از انقلاب، گرایش چپ مشخصا حزب توده در ارتش چقدر جدی بود؟ آیا ما واقعا مواجه بودیم با چیزی اسم سازمان افسران؟
در یک دورانی، در یک دورانی شما سوالتون تموم شد؟
برای منظور من یک... مشخصا بعد از مرداد 1332
من به شما عرض کنم در دهه 1320 تقریبا در تمامی جهان نظام کمونیستی و این اعتقاد، یعنی این مکتب مارکسیسم بسیار چشمانداز فریبنده‌ای داره. تمام روشنفکران و تمام کسانی که خوان توسعه و پیشرفت کشور هستن تنها راه نجات و تنها راه توسعه کشورشون رو ورود به اردوگاه سوسیالیسم و مارکسیسم میدونن. این اعتقاد بود که اونده شما برجسته در این روشنفکران ما در این دوران همه به نوعی اعتقادات مارکسیستی دارن. طبیعتا ارتش به عنوان یک ارتش کشور در حال توسعه که عرض کردم بهترین جوانانش جذب این سازمان میشن، در جای دیگه البته ولی بیشتر میان تو این سازمان به خاطر اون امکانات رشدی که داره. بنابراین در ارتش برای جنبش چپ یا حزب توده که یک حزب سازمان یافتن بود، برای این ریشش برمیگرده به اون 53 نفر زمان رضا شاه. برای بله اینا رو ما در دهه های دهه 20 بیشترین سازمان قدرتمند نظامی حزب توده رو در
دهه 23 متوجه میشم تیمسار در دهه 40 و 50 هم بودن؟
در دهه 40 و 50 در دهه 30 نه سرکوب شده بود. اصلا در دهه 32 بسیاری از اینا گرفته شدن تیربان
خودشون فرار کردن.
نه من فکر میکنم که در دهه 30 و 40 اگرم بود من چیز ما متوجه هم. اینقدر سیستم به قول معروف آگاهانه نگاه، اصلا نگاه امنیتی نظام به ارتش این بود که اون چیزهای گروه های چپ نباشه. اگر هم گروه های چپ وابسته به حزب توده بودن ببینید پیدا میشن، مثل حالا به هر حال دیگه از شما که نباید سرهنگ عطاریان که اعدام میشه یا ناخدا افضلی که اعدام میشه، من همینجان
اینا با هم شبکه منسجم داشتن
نمیدونم، یا اون سرهنگ بیژن کبیری اینا من فکر کنم اینا بعد از انقلاب درست شد. من حتی چون آشنا هستم با هوشنگ عطاریان و افکارش رو میدونم، شاید ایشون رفتنش به چپ بعد از انقلاب این شده بود که حالا روحش ما را چیز نکنه. من اینه که در هوشنگ عطاریان فکر میکرد حزب توده بر صندلی حکومت کشور خواهد نشست، بنابراین نگاهش به یک نگاه به قدرتی داشت من تا این قدرت، یا هوشنگ بهرام افضلی هم به همین ترتیب، یا اون
چون تو خاطرات آقای بنی صدر هم هست که در واقع وقتی که میبینه که آقای افسری داره قدرت میگیره میگه که این آخونده متوجه نمیشن که افسری در واقع جاسوس روس هست و عامل روسا هستش.
من به هر حال افسری در دادگاه محاکم و محکوم و اینا شده و حالا اینکه، ولی اون که من به سوال شما جواب ندادم،
سابقه عضویت در قبل از انقلاب به نظرتون نداشته؟ ما چیزی به اسم سازمان افسران نداشتیم.
بعد از با کودتای 28 مرداد اصلا شبکه نظامی حزب توده فرو پاشید و اساسا با اشراف اطلاعات که آمریکا یا تو ایران داشتن نمیذاشتن حزب توده ریشه پیدا بکنه.
خب حالا اینجا سوال من هستش که اگر که ما سازمان افسران حزب توده به شکلی که دهه 20 و 30 داریم نداشتیم و در دهه در واقع 40 و 50 به کلی مزمحل شده بود، چرا ما در قضیه فرزند کودتای نوژه معتقد هستیم که بخشی از این اطلاعات توسط افسران حزب توده در واقع داده شده، یا مشخصا آقای کیانوری یا خانمشون ادعا میکنن که از طریق شبکه افسران در افسران حزب توده در ارتش این خبر منتقل میشه؟ میگه اصلا چنین شبکه‌ای وجود داشته؟
من نمیدونم به هیچ تعلم بعضی از شبکه، ببین چون شما لغت شبکه رو میگه یک سازمانی داد، بعضی از شبکه حزب توده شبکه نظامی یا بازی نظامی شو فکر نمی کنم به این صورت
افراد منفردی بودن.
بله اینا افرادی که اومدن کودتای نوژه رو گفتن، خلبانایی که اومدن گفتن، یا حتی آقای کیانوری اگر اعلام میکنه که ما اینو گفتیم، آقای کیانوری و احسان تبرینا که توده‌ای نبودن، یا اون آقای پرتوی یکی از اعضای
چطور توده‌ای نبودن؟
نه اینا اعضای حزب اعضای نظامی نبودن، یعنی نظامی نبودن، مثلا آقای تبری که شما بهتر ایشون تئوریسین بود یا پرتوی بود، ولی رئیس این که یک شبکه نظامی منسجم باشه مثل دهه 20، مثل خسروی روزبه و سیامک و مبشر، نه اصلا به اون صورت دیگه نبود. اینا در دهه تا 32 دیگه مزمحل شده.
یک سوالی که اینجا به وجود میاد، بله فاصله بعد از انقلاب،
نه من این سوال شما جام اونهایی که مسئله نوژه رو، من حالا میگم نوژه چون این طفل این محمد نوژه خلبان برجسته بوده در انقلاب در پاوه شهید شده، این کودتای نقابه، یعنی نجات قیام ایران بزرگ، این لغت نقام از این اومده، این که میگن کودتای نوژه، کودتای نوژه این پادگان نوژه است. بله این پادگان خود سرگرد محمد نوژه جز اولین شهدای نیروی حواس در مسئله برقراری امنیت در مناطق غرب، خصوص پاوه که تو پاوه هواپیماش خورد به کو، و لذا این مسئله کودتا توسط خود افراد شرکتونه. اینا مقامات میگن مثل خود مقام رهبری فعلی میگه اومدن در خونه من درز دادن اینو گفتم و من به محسن رضایی گفتم برو تحقیق کن، این توسط خود ارتش. من اینو به شما میگم کودتای نوجه نه توسط عناصر حزب توده، توسط
اونا میگن که توسط عناصر ارتشی حزب توده.
ببین توسط عناصر ارتشی رو من قبول دارم، همون چیزی هستم از خود خلبانای نیرو هوایی بودن، دارم میگن یک درجداری هم اونو دیگه نمیدونم، ولی مشخصا مطلب میشناسم افسرای که رفتن گفتن، اما اینکه این عناصر توده‌ای بودن یا نه من نمیدونم، فکر نمی‌کنم.
چه سر بازی نبود برای از بین بردن بخشای از ارتش توسط خودمون؟
توسط خودمون نه،
یعنی نیروی هوایی
نه.
توسط خودمون مزمحل شه، خلباناش تسکیر بشن،
اعدام
بشن.
من فکر نمی‌کنم انقدر ما توانمند یک مولی
نظام. نه نمیگم ما این کارو می‌خواستیم بکنیم. خب میگم این توطئه‌ای بوده که توسط مثلا از این طرف بخوام در نظر بگیریم، ارتش عراق می‌خواسته به ایران حمله کنه، خطر جدی نیروی هوایی ارتش ایران بوده، برای از بین بردن سخت افزاری نیروی هوایی که راه آسونی وجود نداشته، برای زدن خلباناش یک چنین توطئه‌ای میتونسته این باشه که خودمون
مسئله نوجه گرفت. خود اصلا مسئله حمله عراق منتفی بود، نه که این دوتا رو منوط به هم کرده باشن. چون مسئله نوجه به جای نرسید، مسئله حمله عراق به قولم در دستور کار
شما نوجه رو جدی میدونید، من کودتا رو جدی میدونید.
بله اصلا کودتا کنه منطقه. ببینید منطقه به نظر من کودتاشون خیلی ساده اندیشانه است. خیلی کجای دنیا کودتاچی ها با لباس پرواز و کلاه جمع میشن جلو سینما لاله سر بلوار و بعد سوار اتوبوسن؟ ببخش این خیلی ساده اندیش، ولی در اینکه یک عده ای تصورشون بود که برن و بمباران کنن و کودتا کنن، و یه وقت یه سر کودتا کجاست؟ تو لشکر عباس دو نفر میدونن. شما کودتا در خوزستان اگر همجا بوده، آخه کودتا در افغانستان تهران رو سرنگون نمی کنه. ببینیم و ضمناً حضور مثلا یک افسر با رسته
دو نفر تو لشکر زرهی عباس میدونن، اما 100 نفر بعدش اعدام میشن.
بله اون تعداد اعدام میشه، من واقعا نمیدونم این 100 نفر رو، من
118 نفر
نه من این عدد رو نمیدونم، ولی اون دو نفر رو حتی میشنم با یکیشون خانم هاشون. بله اینا فرار کردن، فرمانده تیپ و جانشین تیپ 3 تیپ 1 لشکر 92 بودن اینا بود. اما این کودتا تر اینجور طراحی شده بود، عمدتا یک طراحی به اسم کودتا نقابه. شما افرادی دارین که غیر نظامی و سیاستمدار دارین و احتمالاً از طریق شاپور بختیار هم نوعی حمایت به حال میشد از این، اما این کودتا محال بود بگیره. ببین نیروی هوایی به تنهایی اصلا نمیتونه کودتا کنه، برای باید بیاد بشینه و تا شما مراکز قدرت رو اشغال نکنی
کدوم کودتا هستش که هوا فقط انجام بشه.
بله
و همین جهت که آدم احساس میکنه که
ترکیه هم در آقای رجب
تحریه بله در کودتا بله. ترکیه شاهکار بود، چون نیروی دریایی هم نافشه آورده بود.
ببینید کودتا میخواد بشه، حالا اگر به صورت یک توته است که میگه توته ای که خودمون کردیم که اینجا رو نابود کنیم که عراق رو حمله کنه، نه من اینو اینجوری نگاه نمی‌کنم. این کودتایی بود که طراحی شده بود که به هر حال نظام رو براندازی بکنه، و منتها این مدل طراحی کودتا خیلی ساده است.
مثلا بزن از یک منظر دیگه نگاه بکنم، یکی از صداهای بلند برای انحلال ارتش
بله.
در سالهای پس از انقلاب
بله.
حزب توده بود
بله.
حزب توده اگر خودش ساختار جایگزین نداشت، پس میخواست ارتش وقتی منحل بشه چی رو جاش بذاره؟
حزب توده که من اینو اول به شما گفتم، حزب توده که این صدای بلند رو رها کرد که ارتش نمیخوایم، کماکان از مسکو هنوز دوران دو قطبی هنوز اتحاد جمهوری شوروی، هنوز آمریکا، هنوز ارتش ما برای هنوز معلوم نیست که ایران وضع سیاسیش به کدوم قطب پیوست میشه. بنابراین شوروی سابق کماکان در پی این هست یا در پی این بود که این قدرت نظامی در این منطقه نابود بشه در ایران. بنابراین حزب تور عرض کنم اون میگفت نیروی پایداری، روشنفکران ما هم بودن. حتی من میخوام بگم که این گروه مجاهدین خلق که ما بهشون میگیم منافقی، اینها اصلا خودشون آماده کردن که جایگزین بشن حتی از مقامات عالی رتبه انقلابی هم، چون میگفتن این ارتش وابسته به نظام گذشته است و این ارتش اون من گفتم این ارتش تغییر عقیده داده بود، این ارتش باز کودتا میکنه بر علیه نظام سابق و اینها، حتی طرح انحلال ارتش و جایگزینی ارتش با نیروی به نام نیروی پایداری تهیه شده بود. و این
از مقامات عالی رتبه انقلابی مثلا چه کسانی؟
برید بالا دیگه از امام بیاد پایین نه چون شخص امام واقعا اصلا
از امام بیاد پایین از اینجا بریم بالا میشه آقای هاشمی رفسنجانی و شهید بهشتی آقای خامنه‌ای.
خب به هر حال نه آقای خامنه‌ای که اصلا نماینده امام در ارتش بود، ببین نه، ولی
به هر حال هاشمی رفسنجانی و شهید بهشتی،
به هر حال شهید بهشتی هم نمیدونم، شاید بشیش هم نه، ولی احتمالاً همه یه گزینه روی میز. خب ایشون هم مرد به سازمانده و اینهایی بود، ولی در واقع حتی ببینید امام گفته میشه که زیر اون نامه یا طرح انحلال ارتش میگن این ارتش خوبه، این ارتش باید بمونه. اصلا امام از اولی هم که در مسئله قیام سال 1142 پیش اومد ارتش رو هیچ وقت چیزی نکرد.
اما قبول دارید که همین فرض کودتای نقاب
بله
نشون داد که اون کسانی که فکر میکردن و با تصور تجربه تلخ 28 مرداد فکر میکردن ممکنه کودتا بشه، بی ربط هم نمیگفتن.
بله، بله، کما اینکه ارتش تحت فشار شدیدی قرار گرفت. من میخوام بگم در حمله عراق به ایران این مسئله تأثیر کودتای نقاب در روی ارتش شدید. به هر حال مجدد به ما ببینید، ما در بعد از پیروزی انقلاب یا در طول انقلاب که خب جزء به قول معروف مزدوران رژیم شما میگفتید دیگه، در مقابل خلق وایساد. اجازه بدید، نه شما نمیگم، این شما یه عامه به کتابای شما اینا میگفتن، از آقای حاج جوادی و نمیدونم تمام روشنفکران و گروهای چپ و راست و حتی میخوام یک فیلسوف مثل آقای دکتر شایگان، ببینید داریوش شایگان اصلا کارش فلسفه است، ولی ایشون از مخالفین سرسخت باقی ماندن ارتش و میگن ارتش به هر حال کودتا خواهد کرد. رفع آقای حاسد جوادی مقالاتی که در روزنامه جنبش میشه این بکرات میگه نهایت بله این کودتا خب شک و تردید و نگرانی رو بله دامن زد به شدت، طبیعی هم بود، به هر حال یه کاری شده بود دیگه، از کجا من فهمیدم
یعنی جنگ باعث شد که فشار از روی ارتش کم شد.
بله اصلا بله، کما این که اگه شما یادتون بیاد یا شما بگم در مجلس شورای اون وقت صدا شد آقای پاکسازی ارتش چی شد، آقای چمران احضار شد به مجلس، این پاکسازی ارتش چی شد، ایشون گفت تا حالا 12000 اینا سنسنا دیگه 12000 نفر رفتن، باقیشون هم مشغولیم که بررسی کنیم سوابقشون کیا بمونن کیا برن. بنابراین طبیعیه که این کار میشد. اما شما بله یک نکته رو فراموش نکنید، کودتای نقاب توسط خود ارتش گفته شده. ببین این چیزی است که مقام رهبری فعلی اذعان میکنه، میگه آقای سرگرد من در خونه ما دیدم گریان و نالان، گفتم چه گفت ما فردا میخوایم کودتا کنیم.
بله
این خودش
هر شبت که
بیا چیزم به شما بگم، اگر اون سرگرد میگه در اون مرحله چون اصلا کودتا بلد نبودن، با ارتش ما اصلا کودتاچی نیست، اصلا نیست، عرضم از شما اینها پروازم میکنن تو اون فرودگاه، بالاخره یه دباس بمب بمندن بنزین بزنن، آخه نمیدونم اینا بر معمولی چه تفکری میخواستن کودتا کنن. به هر حال احتمال زیاد داره یه صابون زیر پای منتها یه سری آدم هم اومدن کما اینکه ببینید بعدن از همون اعدامی های مسئله نوج از خلبان ها امام دستور داد یه سری خونه بهشون واگذار کردن، حتی واسه خانواده‌هاشون مستمری برقرار کردن، چون فکری رفت پیش امام و راجع به اینا که صحبت کرد یک سری بعداً به اون صورت هم. اما خب به هر حال چیزی به نام کودتا، چیزی به نام طرح کودتا وجود داشته دیگه، به نام نواب
تأثیر
آقای نیما اینا بودن.
تأثیر این شعارها، شعارهای انحلال ارتش، خواهند دونستن ارتش و همینطور اعدام های سران و همینطور پاکسازی ها بر روحیه ارتش چی بود؟
تأثیرش بعد شما چی؟ ببین اینا هر کم بگه نه یه مقداری کم التفاته میکنه به واقعیت، چگونه ممکنه شما ردی بالاتون دائم برن؟ خود من به عنوان مثلا یک افسر ارشد تازه، یک سرگرد، نمیدونم تکلیفم چیه، چون اون موقع صحبت میکنن از سرگرد به بالا برن بیرون، از سرگرد به پایین باید، به این بحثان بوده، بنابراین طبیعی که یک سینه امری روریه. و ضمنن ما متهمیم به کشتن برای موقع درجه اعتماد بالا، به خصوص گروه های چپ، گروه های روشنفکری و این گروه مجانقه که میخواستن خودشون جایگزین ارتش بکنن بسیار شدید بود و این تبلیغات نمیشه گفت روی ارتش تاثیر نمیذاشت. اما شما ببینید این ارتش با این وضع، با این وضع امنیت در کردستان رو برقرار میکنه. اگر ارتش در اون 20 ماه یعنی بعد از انقلاب تا شروع جنگ، اگر این امنیت با همون حالت روحیه به روحی خرابه ولی احساس وظیفه میکنه
ارتش به این بی غیرتی
هست. بله آره آره بله اینا که این بهترین لغت بود از این، شما برید به حتی مثلا من یادمه که من تازه سرگرد شده بودم روی این کلامون باز افسر داشتم یه یراقی رو روی این یا برگ خرمایی رو میزنن، بعد یکی اومد آقا این پیاز داغا چی اینا رو وا کنین، خب بالاخره این روحی شما تاثیر میذاره دیگه، شما اصلا آینده خدمتیت نمیدونی چه جوریه. ولی مهم اینه با همین وضع، با همین روحیه شما مناطق ناامن کشور رو امن کردید. ما نزدیک 2000 نفر شهید در کردستان داریم. اینا کی آخه؟ ببینید تنها پرچمی که در کردستان هفته اول مره پرچم باشگاه افسران در پادگان سنندج و از این پادگان سنندج فقط باشگاه افسران و فرودگاه مونده دست ارتش، اصلا پرچمی دیگه وجود نداره. و در اینجا این ارتش است که در طول این 20 ماه این امنیت و البته بعدا نیروهای مردمی ممکنه اومدن جادستانی اومده، ولی شما فیلم چه آقای احمد حاتمی‌کیا رو ببینید، ایشون در اونجا فلاحی فرمانده نیروی زمینی، ببینید فرمانده نیروی زمینی تک و تنها بدون بادیگارد تنها اومده شناسایی منطقه وضعیت پاوه ببینه چجوریه بره نیرو بیاره. و اونجا چمران این کاملا مشکل، چمران میگه آی فلاحی اینجا به جز دیگه زبان جنگ چیزی مسئله رو حل نمیکنه. فلاحی میگه خب شما برو نیرو بیار، شما وزیر دفاع. میگه نه تو نظام سوال. میگه باشه من میرم. اینجا فلاحی میره و شما میبینید که هلیکوپترها یعنی در فیلم مثل نمادین که وارد میشن اون ضد انقلاب فرار میکنه، شهر پاوه آزاد میشه. من میخوام عرض کنم این ارتش با اون روحیه خودش در خدمت انقلاب و در خدمت کشور قرار داده، چون ما نمیتونیم بپذیریم جدایی رو. تنها در غرب کشور هم نیست، شما در خوزستان بلوای شدیدتر از شما کرد. آیه آل شبیر خاقانی، آیت الله آل شبیر خاقانی، اون حزب خلق عرب جبهه تحریر خوزستان، اصلا فریاد جدای خوزستان که برمیگره به زمان شیخ خزر دوباره زنده شد، عراق هم به شدت پشتیبانی میکرد.
یا مسئله
بله جلوشون به هر حال نیروهای ارتش و به خصوص تفنگداران دریایی، تفنگداران. ببینید این آیت الله آل شبیر خاقانی به هر حال مقام صاحب قدرتی بود در منطقه توسط اون گروهی که ازش حمایت میکرد، همون خلق عرب طرفدار جدای است. ایشون یک ستوان تفنگدار نیرو در دست آیت الله رو گرفته، شوبر خانی سبورده سوار قطارش کرده اوورده قوم تحویل داده. یعنی این منبع این گرفتاری هر جه و این امنیت در خوزستان توسط تفنگداران دریایی، حالا اسم مدن اسم هر کی من کار ندارم، این توسط ارتش برگشته. همینجور در مسئله آمول، در مسئله اون پیکار شما و حد مناطق در جنوب شرقی شما اسم این منطقه نمیارم که خدای نکرده بس نشه که این مناطق چه بودن. به هر حال امنیت کشور بدون هیچ تعصبی من به شما بگم، بدون که بخوام برم چهار امنیت کش هر کی میخواد بیاد اینجا بشینیم حضور شما با هم بحث کنیم، بعد ذکر مستاق داریم امنیت کشور در این 20 ماه اگر نبود کشور تجزیه شده بود، یعنی خوزستان جدا شده بود، کردستان جدا شده بود، بلوچستان جدا. این واقعیتی، حالا هر کی میگه نه ما بودیم،
بله خب حرفی نستش که نیروهای مردمی چقدر نقش داشتن، سپاه چقدر نقش داشته و ارتش چقدر نقش داشته.
ببخشید اگر هوانی روز یعنی هلیکوپتر خلبانای هوانی روز نبودن که بالا سر پرواز کنن، نیروهای زمینی از اون برای هوانی روز بخش از ارتشه. اگر شما ببینید محمد نوژه در ماه مرداد خورده، ماه مرداد سال 58 در مسئله پاوه سقوط کرده، یعنی نیروی هوایی ما بلند شده واسه دفاع از پاوه و یا نیروی مخصوص همون تیپ 23 نوهت وارد چیز میشه، پاوه میشه. اینی که همه شما بخواید بچسبید به یه نفر دو نفر سه نفر، نه این نمیتونه.
بحث پاکسازی ارتش از درون خود ارتش هم متقاضی داشت؟
بله خودمونم خیلی، اصلا من میخوام بگم یک مقداری، حالا اینا بازم ما اینا چرا که ادمان بکنیم، یک مقداری من قشی رو به کار نبرم، یه چیزی بود بسیار، یه تعدادی نفوس پیدا کرده بودن در ارتش. یک سری ما به هر حال یک مطلب لغت آزادی، آزادی استقلال جمهوری اسلامی، لغت آزادی شنیدیم، هر کی هر کاری میخواد بکنه فلانه. ببینید شما از یک فرد عادی، حالا من هی لغت سرباز رو بگم خدای نکرده ممکنه واسه سرباز ما سوء تفاهم بشه، این که رفته همش از سرباز، نه خب شما وقتی میگی آزادی در یک ذهنی که یک دیدگاه وسیع و درک درستی از لغت آزادی نداره، اینه که هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. بسیاری خائن و ضد انقلاب نبودم، ولی من به عنوان یک نظامی مثلا با درجه پایین میگفتم من چرا تو این خوزستان خدمت بکنم، هواش گرمه، دلم میخواد برم اونجا که هوا خوبه، اصلا اینجا خدمت نمیکنم، یا من هر وقت دلم میخواد میرم مرخصی، یا میگفتن چرا فرمانده لشکر نگهبانی نمیده سرباز نگهبان بده همه بیان تو. ببینید اصلا نظم سازمانی یه مقدارش اینم به خاطر عدم آگاهی از مفهوم آزادی بود، یعنی برداشت غلط آزادی، و یکی اون اعمال نفوسا و تبلیغاتی که میشد برای ما یک تعدادی از داخل خودمون بر علیه نظامات و هنجارهای موجود در سازمان اقدام کردن، نه به خاطر اینکه ارتش داغون بشه، بلکه به خاطر اینکه درک درستی از مفاهیم نداشتن و نظام رو اینجوری که خودشون، یعنی مفهوم نظامی رو اونجوری که خودشون می‌خواستن معنا می‌کردن. بله ما اصلا داخلمون صدمه خوردیم بسیار از این پاکسازی‌ها توسط عناصر، یعنی اینجوری بوده که شما دست منو گرفتی بردی گفتی آقای داستان انقلاب این آقا این مشکل رو داره. بله کارا رو خود این تجربه شده
و بحثش یا تقاضای شورای اداره شدن فرماندهی ارتش هم همون دوره از درون ارتش
ممکنه افراد اونو نمیدونم، واقعا اینو نمیدونم که آیا افرادی از درون ارتش بحث شورای، شاید هم مطرح ولی من نمیتونم قاطعانه بگم. ولی یه چیزی، اولین رئیس ستاد ارتش سلشر قرنی که ایشون 7 روز بعد از انقلاب میشه رئیس ستاد مشترک، یا شهید فلاحی که میشه فرمانده نیروی زمینی در شرایط بسیار مشکلی، اینها اصلا در تفکر و دکترین و اون اپروچ نظامیشون شورای بودن معنی نداشت. ببین یعنی آقای فلاحی تربیت نظامیش دکترین اصلا جوری نبود که اصلا تو ذهن شورای شدن ارتش بره. این ما به وحدت فرماندهی معتقد بودیم.
آقای فلاحی تو پای اعدام پیش رفت دیگه،
3 بار میومد بیا تو ستاد. من به شما بگم فلاحی مرد بسیار بزرگی است که یه مقدار حقشه که کشور به این فرزند رشیدش برسه. ببینید ایشون عالی مقام ترین شهید و زمانی که شهید میشه میدونید چی کار است؟ رئیس ستاد ارتشه. اختیاراتی که امام به بنی سعد داده به عنوان فرمانده اولوقات تفویض میشه به فلاحی، این اسنادش هست، میگه شما ستاد مشترک ارتش و جنگ رو اداره بکنید. تا یعنی فلاحی زمانی که شهید میشه فرمانده کل
ارتش،
فرمانده کل قواست، فرمانده کل ارتش. بله و از زمانه سرتیپه، یعنی سرتیپ شهید نیست، ما داریم ستمایی که شهید شده بعدن شده سرلشکر، ولی این زمانی که شهید میشه سرتیپه. و من چون با فلاحی هم معلم من بوده در دانشکده فرمانشاد، هم من با ایشون در ویتنام با هم خدمت کردیم، هم عرضم حضور شما بعدن ایشون به عنوان رئیس ستاد ارتش و در صحنه جای من زیر دستشون کار کردم، ایشون مرد بسیار برجسته دانشمند و یک مرد روحانی، یعنی دانش روحانی ایشون.
اگر آیت الله طالقانی نبود احتمالاً ایشون اعدام میشد، درسته؟
شاید، اینو نمیدونم درست یا نه، ولی ایشونو وقتی اومده شد رئیس ستاد، شد فرمانده نیروی زمینی، پیشنهاد یک سرهنگی بود به نام حسن فروزان که بعدا تا فرمانده ژاندارمری در کشور جلو اومد و مدتی هم فرمانده قرارگاه اروند در جنگ بود، الان هم در قید حیاته. عرضم حضور شما که ایشون پیشنهاد کرد فلاحی رو و فلاحی زمانی که شد فرمانده نیروی زمینی ایشون معاون فرمانده نظامی فارس بود و تیمسار نظام قبل بود. خود این دوتا جرم محسوب میشد از نظر کسانی که با یه هیجان انقلابی نگاه میکردن.
قانون شورای انقلاب بود که امرش مصادره
بشه. بله فلاحی هم وقتی 7 اسفند اومد شد، یعنی پیشنهاد شد به قرنی که ایشون فرمانده نیروی زمینی، چون هیچ کس زیر بار میدونید نیروی زمینی فرمانده موقع خیلی مشکل بود، تمام افراد ما همه خودشون نوعی فرمانده بودن، ببینید همه، اونم به خاطر هیجان انقلابی کسی رو قبول نداره و تلاش هم میکنه یه جوری، مثلا من ستوانم شما سرگرد، یه روز از شما مرخصی خواستم شما ندادی، الان فرصتشه که تلافی بکنم، الان میگم جناب سرنگ برو یه چایی بریز بیار من بخورم، میخوام تلاف. بنابراین این قبیل افراد که تعداد کثیری هم نبودن، یه بخش بودن ولی به هر حال قدرتمند مؤثر بودن، مؤثر بودن. فلاحی وقتی شد فرمانده نیروی زمینی، آقای دهباشی در کل ستاد نیروی زمینی به این عظمت 4 نفر حضور داشتن، ایشون باید فرمانده نیروی زمینی رو به عهده بگیره که خودش پادر هواست نمیدونه از خونه که تا میاد به ستادش به دفترش برسه تکلیف چه خواهد شد. 3 بار میگیرنش، گونی میکنه، سرش میبرن، ولی هی زنگ میزنه آقای فرمانده نیروی زمینی برش. برای فلاحی به نظر من با یک جیگری به اندازه شیر فرمانده نیروی زمینی قبول میکنه. ببینید اون زمانی که تک و تنها همراه چمران میره تو پاوه، چون به هر کی میگه بیا بریم اونجا، میگن که اونجا جنگ مردمیه. ببینید میخوام اونجا جنگ مردم بازم میخواد دوبار بازم میخواد چون اونجا در کورسون این شعاره بازم میخواد ما رو درگیر مردم کش کنی. میگه من خودم برم ببینم چه خبره بیام به شما بگم. بعد میاد میگه بابا جان نه اینا ضد انقلاب اینه اینه اینه. حتی من میخوام بگم دو سال بعد شما سیاسی در یکی دو مورد اینجوری گرفتار شد که این جنگ مثل همین جریانی که این روزها شد مرساد نه اون رزمنده یا اون هلیکوپتری که میخواد تیراندازی کنه از تیراندازی ابایی نداره. میگه اینا مثل که نیروهای خودی هستن قاطی با مردم قاطی شدن من چجوری تیراندازی کنم. بله و بعد چون اون تیراندازی میکنه اینا میفهمن زدن
تیم صاحب قرنی شد برای کنار شد
قرنی استفاده داد. خب قرنی مواجه بود با دخالت‌های بیش از حد یعنی مراکز تعدد تصمیم گیری وجودش و قرنی مردی بود بسیار قاطع و بسیار رشید که در مسئله برقراری امنیت در سنندج سقه واسه نقش ایشون همش 45 روزم بیشتر استعداد نبوده. ایشون در استعفانامه که خدمت آقای بازرگان نخست وزیر دولت موقت میده درشون نشه من نمیتونم کار کنم من چه جور رئیس ستاد ارتش شدم که خدمت سرباز میشه یه سال من خبر ندارم من باید بگم یا اینجوری شده اینجوری شده یا این هیئت حسینیت که رفته به کردستان این میگه من با این ترتیب که گروه های مختلف خصوص در مسئله امنیت کردستان گروه های مختلف برای افشای مختلف است شما نمیتونید امنیت رو برقرار کنید من نمیتونم این مسئله رو بپذیرم نمیدونم چه جوری قضاوت میکنه دیگه هر کی واسه به ذهن خودش قضاوت کنه. من اینجا من وضعیت رو تشریح میکنم من فقط وضعیت تشریح میکنم چون ذهنیت ها و قضاوت ها و دوره مختلف وجود داره. ببین در اون زمان بخش سربازی و یه مقدار بخش در اجدارها ما افسران جوان ما به خاطر مسئله انقلابی خودشون بدون اینکه بخوان سازمان و خراب کنن باعث بی‌نظمی می‌شدن. یعنی امروز یه گروهی سرباز بود حزب جمهوری اسلامی یه سری سرباز بودن شدن حزب توده یه سری سرباز بودن شدن مجاهدین هر روز توی پادگان راهپیمایی بود و فلان وزن اون گروهای نفوذی که دنبال انرال ارتش می‌شدن توسط اینها پیغمدن ارتش بی طبقه توحیدی نمیدونم رهبر ما امام خدمت ما تمام می‌رفتن بیرون. در نتیجه فرماندهان خیلی مشکل داشتن با اداره و ضمن یک مثال زیادی
خود فرماندهان ارتش گذاشته بودن درسته سنگ بنای خود چه ماجرا فرماندهان ارتش گذاشته بودن دیگه
سنگ بنای چی رو
این بی‌نظمی رو
چرا سنگ بناش گذاشته بودن سنگ نه سنگ
بنا از فرمایش خودتون استفاده کنن وقتی که شما میفرمایید که ارتش بله. در یک جایگاهی مخیر میشه که بله. طرف مردم رو بگیره
بله.
و خلاف رسالت خودش که مسئولیتش تابعیت از دولت هست این تصریح پیدا میکنه در یک دوره هم طرف میگه من طرف حزب جمهوری اسلامی میگیرم چون مردم اینن یک دوره هم طرف مجاهدین میگن چون مردم
اونن فکر میکنم شما یک ذهنیت رو دنبال میکنید که کسانی که اعلام بی‌طرفی کردن اینا باید آدم های خائنی یعنی خائنی بودن که نسبت به نظام گذشته شون فرمان سابق چون بد عهدی کردن حالا اینا پایه بی‌نظمی رو گذاشتن برای یک واقعیت
نه من بس خیانت رو نمیگم اما جزء دوم رو
نه شما اصلا تو این
نه جزء دوم
من اینجوری نبوده
من جزء دوم رو اتفاقا ازتون میخوام بپرسم میخوام بگم اون اعلام بی‌طرفی
بله.
تعبیری که خودتون فرمودید بله. دقیقه اون اعلام بی‌طرفی سنگ بنای بی‌نظمی در ارتش نبود
قبل از اون یک مقداری خروج سربازان از پادگان ها یا خدمت رو ول کردن به خاطر که شما به یک نظام تاخت خدمت کردن این خودش یک مقداری بینت ببینید در حال یک واقعیتی به نام انقلاب داره میاد ببینید یک انقلاب میشوره میبره شما نمیتونید همه چیز رو با یک دید کاملا منظم و ارگانیک نگاه بکنید. به هر حال این انقلاب باعث شده بود که این افراد به همون لغت آزادی که با شما معنی کردم این میگه من حاضر نیستم نگهبانی بدم یا ببخشید چرا من تفنگمو پاک کنم برید از بیرون کارگر بگیرید بیارید پاک ببین سرباز گفت من حاضر نیستم پادگان یا اتاقمو آساشمو نظافت کنم برید کارگر بگیرید بیارید من کار من جنگ باشه من میام جنگ اما بگید تفنگتو پاک کن نظافت کن یا ماشینمو پاک کنم من نمی کنم کار من نیست. در نتیجه یکی نوع اینجوری بی‌نظمی وجود نبود. حالا یه به ذهن یه دی رسید که آقا اینا برن ببین یعنی محیط شما پاک اینا برن که من البته یک تعداد بسیار زیادی سربازهای یا درجدارهای یا افسران جوان بسیار خدوم بسیار فداکار اینا بودن که حفظ کردن گفتن آقا خدمت نصف ضمن این که خدمت نصف نه تنها ذهنیت اون موقع همه و اینو میخواستن ببینید اینو میخواستن و جز خواسته هاشون بود. امروز هم شما برید با مشمول وظیفه صحبت کنید آقا چه دو سال زیاده در حالی که ما تجربه کردیم یه سال دیدیم به چه سرمون در اومد حتی این تجربه تاریخمون امروز بعضی ها ندید یعنی متوجه نمیشه
اختیار به مشمولیت نباید داد
بله بیان. در نتیجه این که سربازها و در ضمن یه سال بیشتر طول نکشید یعنی یه نصفه خدمت رفتن، تصور این بود که یک نوع پاکسازی از بی‌نظمی صورت میگیره، ولی در مقابل بله سازمان ارتش دچار اختلال شد. بله عمدتاً هم نیروی زمینی، چون نیروی هوایی و نیروی دریایی اصلا کار سرباز به این صورت نداره. این نیروی زمینی هست که مثلا من فکر میکنم
بارش ستون فقرات ارتش بود،
ستون فقرات ارتش و ستون فقرات هم افراد وظیفه. البته من میگم یعنی ساختمان اساسیش افراد وظیفه شکل نشه، چون مثلا یه گروهان پیاده، یه سربان داره فرمانده گروهان، سه تا ستون داره، مثلا 10-12 تا هم در داره، بقیه‌اش مثلا 150 تا افراد وظیفه. بنابراین بله شما وقتی اعتماد می‌کنید مثلا از یه ارتش 400 هزار نفره یهو میشه 190 هزار نفر، ولی نمیدونم اونایی که این کارو کردن میگن ما این کارو کردیم که ولی در این ضربه‌ای که میزنه به استعدادش، حالا من نمیدونم واقعا اون موقع بعد چی کار میکنه. تعدادی بسیار خوشحال شدن که این کار شده.
مثلا من جواب شما چند تا لشکر داشت
اون موقع؟ 6 تا.
و از این 6 تا چند
6 تا شش یکی در حال تشکیل بود. ما لشکر زاهدانمون تهرانی، لشکر 88 زره زادان در اون موقع در آغاز تشکیلش بود، فقط یه تیپ داشت، از 3 تا تیپش یه تیپش تشکیل شده بود، تقریبا تشکیل شده بود. ما 6 آمار واحدای ما 6 تا لشکر داشتیم و 4 تا از بخش نیرو زمینی، 4 تا تیپ، یه هوا نیروی بسیار قوی، یه نیرو هوایی بسیار قدرتمند، یه نیرو دریایی مدرن خوب. بله
و نیروی زمینی عراق چند تا لشکر داشت
در اون موقع؟ نیروی زمینی عراق در آغاز جنگ، میگم در آغاز جنگ، در آغاز انقلاب شدم اون 6 تا، ولی در آغاز جنگ 12 تا لشکر داشت و 15 تیپ مستقل ورزیده.
لشکرمون برابر بودن با هم؟
مال ما یه خورده، چون مال ما سیستم آمریکایی بود، ما نزدیک لشکرمون به حدود 16 هزار نفر نزدیک میشه، ولی چون اونا با سیاق روسی سازمان داده بودن باید چیزی حدود 10-10500 باشن. ولی نکته مهم اینه زمانی که جنگ شروع شد ما به خاطر همین مرخص کردن سربازا و مشکلاتی که داشتیم و رهایی از خدمت ها، ما لشکری داریم که در واقع زیر 5000 نفر رسیده. حتی لشکر 92 زرهی ما 10 روز قبل از جنگ گزارش مکتوب داره، فرمانده لشکر گزارش میکنه که من 10900 نفر یا 10400 نفر، اگه شما 10000 نفر شو قطعی میشم، 10400 نفر کسر سازمان دارم. ببینید یک لشکر زرهی با نزدیک 367 تا تانک وقتی که 10000 نفر دوشه، اینه راننده های تانگو نداره، خدمه تانگو نداره، ماشیناش با چی را برن؟ خب این وسایل مسئول میخواد، کاربر میخواد.
راست ها شدن هر کنون رفتن یه استان
ما یکی از دستورات از این بدتر خدمت سر بودیم بود، گفتن هر کی هر جا دوست داره خدمت کنه، همه اینجا بودن، هر کی هر جا دوست داره خدمت بکنه. من بگم اینا مشکل، اما یه نکته، این در اون قدرت نهفته درون ارتش اون صدمه نزد. به یک دلیل شما می‌بینید به مجردی که جنگ میشه این ارتش در میدان حاضر میشه، همین ارتشه و همین ارتشه با همین زخم‌ها در مناطق آشوب زده کشور، که شما غرب کشور، شمال، جنوب غرب، جنوب شرق، این حاضره. بنابراین تجهیزات نو و تجهیزات مدرن وجود داره، توانایی استفاده از اینا وجود داره، دانش نظامی کاربرد اینا وجود داره، منتها یک سری افراد، شما افرادت کم شدن، کافیه با یک فراخوان با بسیچا اینا بیان این قدرت دوباره بلند میشه. مثل که شما این خونه رو دارید نمیدونم.
دو نکته آخری تونتون
اگه من صحبت میکنم، چون شما گفتید وقت ندارید.
بله شما لطف میکنید روی دو نکته آخری کمی تردید بکنیم. ارتش تجهیزات مدرن داشته، اما آیا دانش و توانایی جنگیدن هم داشت؟
100% ما دو با یه چیزی به شما
میگم. من یه نکته رو مطرح میکنم، اسم میارم.
بله بفرمایید، راحت صحبت کنید. باشه،
من در گفتگوی با سردار علایی که ایشون هم از فرماندهان برجسته سپاه هستن، به من گفتن که ما پخشم کردیم، گفتن که ارتش ما ارتش رژه بود. نه با این تعبیر، گفتن که ارتش جنگیدن رو بخشش رو از ما یاد گرفت و بخشش رو از عراق یاد گرفتش.
آقای علایی اینو فرمودن؟
بله فرمودن که ارتش خاکریز زدن بلد نبود. ارتش تانکاش میرفت داخل زمین و خاکریز از عراق یاد گرفتن. نیروی هوایی ارتش جنگیدن بلد نبود و این رو از عراقی ها یاد گرفتن. اما شما مدعی این هستین که ما علاوه بر جنگ افزار توانایی و دانش جنگی رو هم داشته.
آقای دهی باشی، من عرض میکنم به
خاطر که ایشون سپاهی خواهد
من هستیم. اولا میدونم من با آقای علایی ارادت دارم خدمتشون، از همین جامعه از تحقیق شو اگه میبینن بهشون هم سلام میکنم. اما از نکته ای که فرمودن، من به شما یه نکته رو میگم، شما خودتون قضاوت بکنید. جواب آدم ببینید، شما میگید که گفتن ارتش جنگیدن بلد نبود، من به شما
گفتم مطلقاً بلد نبود، گفتن که
باش عیبی نداره، هر جوری که میگی، هر جوری. این ارتش در ظفار آیا موفق به سرکوب یک نیروی آزادی بخش، یک نیروی چریکی نشه؟ این خیلی مسئله. من اصلا میگم آقای علایی، کمتر ارتشی در جهان میتونه شورش های جنبش های غیر منظم رو به قول من خونسا کنه.
توانایی چریکای ظفار در برابر ارتش ایران مثل فیل و فنجون بوده.
این فیل و فنجون در افغانستان هم بود. احمد شامل نیروهای مجاهدین افغان در مقابل ارتش سرخ شوروی سابق فیل و فنجون نبودن. ویتکونگای کوچولوی پا برهنه که مدام با ارتش ایالات با 500 هزار نفر نیروی امریکا، با اون نیروی هوایی، با اون نیروی هلیکوپتری، با اون قدرت بمباران B-52، اینا فیل و فنجون. اصلا ببینید نیرو در جنگ‌های چریکی یا به قول امروز جنگ‌های ناهمترا، جنگ‌های نامنظم، بحث اینه که ارتش‌های منظم خیلی کم میتونن حریف بشن. باید خیلی دانش داشته باشن، باید خیلی آگاه باشن و خیلی بتونن این کارو کنن. ما در مناطق آشوب زده کشور این کارو نکردیم. آیا کسانی که در غرب کشور خودمختاری می‌خواستن، آزادی برای ایران هم، استقلال واسه کجا، اونجا در خوزستان، اینا رو کدوم آره؟ یک. دوم
اصلا شما این بحث دیگه نشون اعتمالا میگن که بخش قابل توجه از اون نیروهای مردمی کنترل کردن.
ببخشید، خب اجازه بدید که یه ملاحظه به آمارهای موجود و کسانی که بودن بکنیم. بعد نیروهای من که نیروهای مردمی رو منکر نشدم، ولی تعداد و نقش، یعنی من نیروی مردمی هستم کاملا جان نثار ها، ولی بلد هستم از تفنگ استفاده کنم ها. پس من اول یاد بگیرم چجوری همون روز اول کار میکنم. اگه هلیکوپترها نبودن، هواپیماهای 330 نبودن، توپخانه ها خونپا نمیدونم، نیروهای منظم نبودن، پس سید شیرازی چیکار میکنه از یک نیروی منظم در جمهوری فرمانده عمل؟
اجازه
بدید
مثال بزنم. بله. در همون پاوه‌ای که شما بله. ذکر کردید،
اصغر بسالی رو میخواید بگید؟
بله، میخوام بگم که از ارتش کلاً یک، به قول تمام تعبیر فیلم آقای حاتمی‌کیا، فرمانده نیروی زمینی اومده با یه تفنگ که کمرش بسته.
بله.
و در واقع قبل از اینکه ارتش وارد اون منطقه بشه، نیروهای مردمی اونجا حمایت کردن. قبل از اینکه ارتش وارد بشه، پیام امام که گفته که پیام رادیویی امام اونا گذاشتن رفتن.
حداقل فیلم آقای حاتمی‌کیا که دیدید که حالا ببینید اینا اومدن تنها پاسگاه ژاندارمری، یعنی تنها پایگاه نظامی در پاوه پاسگاه ژاندارمری به نام پاسگاه سنگی دیگه، گفتاره آقای چمران که روی چیز داره اونم که طرف این پاسگاه ژاندارمری سنگی مقاومت میکنه و آقای چمران و فلاحی و آقای اصغر بسوره تو این پاسگاه ژاندارمری مثلا در کنار ژاندارما، در کنار ژاندارما. هم فیلمو دوباره ببینید، هم برید به تاریخ نگاه کنید. بعد که آقای چمران به این نشه میسه که اینجا قدرت نظامی هست که تنها میتونه شهر امنیت رو برگردونه، فلای برمیگردونه و تیپ 23 نوعیت هلیکوپترها و نیرو هوایی میاد. اصغر بسالی خدا رحمتش کنه، من منکر توانمندی ها یا جان نثاری اون نیستم،
تا قبل از اینکه نیروهای نوحت بیان قضیه پاوه حل نشده بود، یعنی فرار نکرده بودن برن.
کیا فرار کنه برن؟ نه رفت، اصلا اینا داشت کارشون تموم میشد. یعنی اصلا
با پیام امام این اتفاق نیفتاد؟ اینطور که بر ما روایت شده تاریخ، وقتی پیام رادیوی امام میشه اونا ترک میکنه منطقه.
برای این بود که ببینید، برای این بود که نیروهایی که باید برن منطقه مشکوک بودن. آیا یک چون نیروهای ضد انقلاب سر بودن، گفتن آ شما که دارید میرید جنگ، دارید میرید بازم برادرکشی، دوباره میرید فلان. شما نگاه کنید که در خیابان سندج کیا میجره گردان ارتش که از شهر رد میشه، میخوان میگن شما اومدید برادر. بنابراین یک تردید وجود داشت که اینجا چی میشه. امام گفت نیروهای نظامی برن اونجا، درسته. اینا فلاحی گفت کار نظامی لازم است و به هر حال رفتن. برقراری امنیت در اینجا توسط اینا صورت گرفته. حالا آینا هم هست که اصلا تشریف اینجا با هم دیگه روبرو صحبت کنه، مثال بزنه. ضمناً شما این ارتش جنگ نیده بود، ما یک بار درگیر میشه بارونه همه دوستان بزرگانی که میگه ایبی نداره، این اپامه باز رفشی. شما در سال 1340-48 شما درگیر میشه که عراق میخواد جلوی کشتیرانی ایران در اروندرود رو بگیر و پرچم ایران از رو کشتیران بکشه پایین. خب یک ارتش میره اونجا وامیسه و کشتی ها با پرچم ایران رو بکنن خود، چون من اونجا صدفانی کنم و در همون منطقه از چهل دختر شاهروی رفتن.
اگه کشتی ابن سینا رو عراق میزد و جنگی رخ میداد چه اتفاقی میافتاد؟
عراق داغون میشد. ببینید عراق عاقل بود، اون موقع نیروی هم حالا بحث دانش، یعنی ما رفتیم برای جنگیدن، حالا طرف نمیاد میدون. من بذارید مشاهدات عینی رو به شما از همین واقع بگم تا کسانی که قضاوت کنن. وقتی که اراگوف کشتی ایرانی در اروندرون داستانی که میدونی نباید کشت برشو بیان و این کشتی امرسون میخواست بره.
نه واقعا صحبت این بود، چون ممکنه بعضی کسانی که این فیلم میبینن دانش کافی رو نداشته باشن، بحث این بود که طبق قرارداد ارز روم کشتی ها باید با پرچم عراق حرکت میکردن در اون دهانه. نه. اما ایران اعتقاد داشتش که بر اساس خط تالوگ یا خط تلقر هر کشتی با پرچم کشور خودش بیاد.
داستان این که فرمودی داستانی است طولانی، حالا وقت شما گرفته میشه. ببین من اینو میخوام بگم، ما وقتی که همیشه عراق مدعی بود که به طور خاص این رودخانه‌ای که اون میگفت شط العرب و ما میگیم اروند، از دهانه فعلی خرمشهر تا دهانه فاو، میگه این جزء آبهای داخلی عراقه، یعنی ساحل مرز عراق میاد به ساحل ایران که همچین چیزی که ما 100 کیلومتر ساحل داریم. اصلا این حرفی است که در تمام جهان نمونه و مشابه دومی نداره. چگونه ممکنه من 100 کیلومتر ساحل دارم به این رودخانه و 60% آب رودخانه از آبهای داخلی ما تامین میشه، آب رودخانه کارون وارد میشه با آب 12 تا رودخانه دیگه، چگونه من حق به این رودخانه دارم؟ حرفی که رژیم گذشته عراق زد یک حرف کاملا غیر قانونی، غیر متداول در جهان و برگرفته از تحریکات انگلیسا بود، چه در اون 1847 ارز روم امیر کبیر، چه در 1914 و 1913 و چه در قرارداد 1936 و 1116 قرارداد تهران. به هر حال اینجوری بود.
خاله متوجه شدم. من اگر اون جنگ میشد چی میشد؟ شما گفتین خود مشاهده اینیتون.
بله.
گفتم همه مشاهده اینیتون رو
میفهمم. من مشاهده دید. وقتی که کشتی ابن سینا اومد نزدیک این بندر سیبه عراق، نزدیک فاو پوینتر خسرواباد آبادان، نافچه های اوزای عراقی از اسکلشون جدا شدن و شروع کردن با اون چراغاشون به صورت مرس به کشتی اتوردن که باید وایسی. ولی خب کشتی باید چیکار میکرد؟ میرفت و در اون روی عرشه کشتی ناخدا سوم رمزی عطایی وایستاده بودن میرادن. ولی در اون زمان هم نیروی هوایی ما که تازه این هواپیماهای جت رو گرفت اومد پایین، هم توپخانه های ما، ببین توپخانه که من جز اون تو واحد توپخانه بودم، ما توپخانه‌مون رو آوردیم پایین که این نافچه‌های عراقی رو با توپ با تیر مستقیم بزنیم. چون مگه عرض اروند چقدر بود؟ 800 متر و یک توپ 105 با راحتی میتونه آنچنان گوله‌ای به یه نافچه متحرک عراقی بزنه که پرتش کنه دوباره به ساحل. و عراق بلافاصله این هوایی که اومد و فهمید که اون توپا سر لورا آوردن پایین و نشانه روی کردن به سمت نافچه‌های عراقی، بلافاصله برگشتن به اسکلشون، چراغشون هم خاموش کردن، کشتی ابن سینا رفت و یک کشتی آلمانی به نام جمو اگه اشتباه نکنم اون وارد اروند شد. بنابراین اگر عراق به ما حمله میکرد خودش هم میدونست در اون موقع توان برابری با نیروی مجموعه ارتش، نیرو دریایی و نیرو هوایی رو نداشت. خودش هم فهمید کدوم باز ببریم راه نزدیک. گفته صدام حسین موقعی که قرارداد 1975 یا بیانیه الجزیره رو میپذیره برمیگرده عراق، میگه کار بسیار خردمندانه ای بود که ما پذیرفتیم که خط تالوگ در رودخانه اروند به عنوان مرز دو کشور تعیین شه. بعد متهم شد که نصف عراق رو بخشیده به ایران در داخل خودش توسط مخالفین خودش. بعد که دبه در آورد به قول معروف در آغاز جنگ، گفت این قرارداد بود که ایران در موقعی که قدرتمند بود به ما زور کرد و ما رو تحقیر کرد و حالا موقعی است که ما حقمون رو، حق مام میهن رو از این عدو فارسی پس بگیریم. و این یک. دوم این که باز اگه من چند نمونه جنگی به شما، یه این عملیاتی که من به شما گفتم همین در مسئله اروند به نام عملیات اما معروفه، یعنی عملیات مشترک اروند، مخفف عملیات مشترک اروند. در اون زمان عراق ببین حالا نکرده، ولی اگر ما عراق لجبازی میکرد و ما هم ناچارن ناگزیر، این که میگم ناگزیر چون ما نمیخواستیم جنگو شروع کنیم، عراق این رو دو دست ما میذاشت و ما جواب عراق رو میدادیم، بعید بود عراق بتونه، خیلی بعید بود که عراق بتونه اصلا جوابگوی ما باشه، محال بود. بعد از این در مسئله اون فعالیت های بارزدانی ها و طالبان در شمال عراق که از سال 1348 بود تا 1353 که قرارداد 1353، خب ما از عملیات بارزانی کاملا حمایت کردیم، نیروهای ما تیراندازی، من خودم جزو واحدهایی بودم که در گروه 11 مراغه و پشتیبانی از کردهای ملا مصطفی تیراندازی کردیم. به نام عملیات آرارات معروفه و عراق کوتاه آمد.
این فرماندهی با فرماندهی ساواک انجام شد، درسته؟
با فرماندهی اولا فرماندهی نظامی عملیات سپهبد جعفر صانعی بود یا سرلشکر جعفر سنی موقع فرمانده لشکر 64 ارومیه بود، فرمانده نظامی بود. ولی به هر حال این ساواک رو من به شما بگم، شما وقتی جنگ می‌کنه به یک سیستم اطلاعاتی نیاز داری.
باز سیستم رکن دو داشت
و ارتش رکن داره، ولی اطلاعات برون مرزش یک مقداری باید از ساواک بگیره. ساواک فعال بود، ولی اینکه این ماموریت تحت فرماندهی ساواک صورت بگیره، اصلا ساواک نمیتونست عملیات نظامی رو اجرا کنه. هرگز ساواک فرمانده و نظامی رو نداشت که بتونه یک عملیات نظامی رو فرماندهی کنه. چه بگیرید سردشتیار پاکروان، چه نمیدونم نصیر، اینو نمیدونن که نمیتونستن این کارو بکنن. که در اون زمانم پاکروان فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم رئیس ساواک بود، سردشتیار پاکروان که مرد بسیار خوبی هم بود به نظر من. حالا نگن که از ساواک تعریف میکنی. بله بله، ایشون مرد بسیار ملایم بود و حتی زبان فرانسه رو بهتر از زبان فارسی، نه که زبان صحبت می‌کرد خیلی فرهیخته است،
نه روش ملایم است.
به هر حال بهتره که ما یه مقدار یه بازنگری درباره افکار و قضاوتامون کنیم. نهایتاً اینی که شما می‌فرمایید و هر کی می‌فرماید که ارتش ما ارتش جنگ نیده بود، ببخشید
من یه گزاره دیگه بپرسم
می‌فرمایید من
راحت میشه. ارتشی که جنگ دیده و ارتشی که کارآزموده هستش نباید پیش بینی بکنه حمله غیر بالوقوع عراق رو؟
آفرین. کسی هم حرف شما رو اینا با صراحت اینو نقل میکنید؟ حتما میکنید. من به این دلیل میگم ما در سال 1358، من مجدد عرض میکنم، در آبان ماه 1358 ستاد ارتش به سه نیروی هوایی زمینی دریای وقت اعلام میکنه که بعد از گرفتن سفارت آمریکاست. ببینید در 28 آبان اعلام کرده، در 13 آبان شما سفارت رو چیکار کردید؟ به هر حال اشغال شده. ارتش در اون گرفتاری که در اون زمان داره، در گرفتاری که در مناطق غرب کشور و خوزستان و گم بعد اینا داره، ببینید این ارتش رو بیاد بشناسید. من نمیدونم این ارتش چرا انقدر شده در این کشور ملعون. چرا باز این یک سوال از این مثل همون جنگ دوم جهانیه. ببخشید اون در رفته، برای پدر و برادر من بودن در رفتن. چرا؟ نه اون سیستم واقع اینجوری شده، یعنی سیاست بعد این موقع وجود داره. حالا در این جریان هم برگردیم به جواب مشخص شما، ارتش در ستاد ارتش در 28 برید اسنادش موجوده، بیاید من به شما ارائه کنم. در 28 شاید توی فهم باشه ببینم اگه اسمان. در 28 آبان 1358 ستاد ارتش یک دستورالعمل اینه تر میده به سه نیروی هوایی دریای زمینی که عراق در صدر حمله ماست، طرحهای دفاعیتون رو تهیه کنید. دقت بفرمایید، نیروی زمینی طرحی تهیه کرده به نام ابوذر با امضای فلاحی، نیروی هوایی طرحی تهیه کرده به نام البرز، اون کمان 99 که اجرا میشه با امضای سردشت باقری فرمان امیر مهاجر، نیروی دریایی طرحی تهیه کرده با امضای فرمان نیروی دریایی وقت به نام طرح ذوالفقار، طرح دفاعی ذوالفقار. و روزی که ما با عراق درگیر جنگ میشیم این پس این اگه نمیدونسته چجوری یک سال قبل تر تهیه کرده و دو
اگر میدونسته چطور میاد تا فرودگاه تهران بمبارد؟
بسیار خوب، بسیار خوب آقای دهباشی. ارتش که نمیتونه یگاناشو جابجا کنه. من عمله عراق طرحی نوشتم که برای جلوگیری، برای دفاع در خوزستان، لشکر خوزستان باید در خط مرز باشه، باید لشکر 21 بیاد در خوزستان، باید لشکر 16 بیاد در خوزستان، باید لشکر 77 بیاد، یعنی توپخانه ها اینا بیان. خب ولی من به عنوان فرمانده ارتش یا فرمانده نظامی اجازه جابجایی یگان ندارم. کی باید اینو اجازه بده بیاد؟ شما
فرماندهان سیاسی. آره
فرماندهان دقیقا هم همینه، این همیشه بوده. خب حالا اگر فرماندهان سیاسی اساسا باور ندارن به جنگ، یا به خاطر اینکه تازه در مصدر کارهای اجرایی قرار گرفتن، جنگ رو به درستی نمیشناسن، نه اینکه خب یعنی جدی به نظرش نمیاد، و ضمن شما همیشه شما به عنوان ارتش در معرض یه سایه از سوءظن هستی که این میخواد فایلشو جابجا کنه، کودتا کنه، به خصوص بعد از کودتای اون مسئله نقاب این شک بسیار شدید میشه. واحدهای مثلا لشکر 92 با اون وضعی که من به شما گفتم، مثلا از لشکر 92 یه واحدش تو کردستان، به این میگم برگردید تو پادگان. کی گفته برگردید تو پادگان؟ برید ببینید. یا شما فرمانده کل قوای وقت، فرمانده کل قوا منظورم رئیس جمهور بنی صدر، اینا برنامه رو با براش ببینید، اون فضای سیاسی دو قطبی اون موقع جهان رو میبینه، شوروی این بر آمریکا این بر، نمیشه به حوزه نفوذ. وقتی میگن اون تانگا رو میبینید میخواد به ایران حمله کنه، ما شاهدای بسیار زیادی زنده، میگه این حرفو نزنید، جنگ سوم جهانی آغاز میشه. برداشتش اینه، به هر حال اگر من نرفتم مرز، اگر من در مرز نبودم، ببینید که چرا نبودم، آیا خودم مجازم برم مرز؟ الان هر واحدی میتونه بلند شه بره هر کاری دلش بخواد بره تو مرز، بره تو یکی کشور بیاد. بنابراین ارتش غافلگیر نشده، کاملا آگاه بوده، اومده تو مجلس. ببینید چی عرض میکنم، دو سه ماه قبل از جنگ اومده تو مجلس و اعلام کرده آقا این عراق این وضعشه، میخواد به ما حمله کنه. خب
تاپ بودن
آره، حالا بله سیستم باور نکرده. و ضمناً شما میخواید واحداتون چرا تو مرز نیستن؟ آقای ده باشی، شما فرمانده لشکر 92 سرهنگ فرزانه، منم به اسم میگم، سرهنگ فرزانه بیگناه به جرم اتهام کودتا افتاده به زندان، عراق میخواد حمله کنه، شما میبینی پشت مرز فرمانده لشکر میره زندان، استاندار وقت خوزستان فرمانده لشکر تعیین میکنه. خب ببخشید، حالا آقای قرجی استاندار اسم اینه. بعد برای پایگاه هوایی دسفور یک غیر نظامی میشه فرمانده، یک برادر رشید بنده در خود میشه فرمانده نیروی پایگاه یکم خرمشهر. خب آیا. شما ببخشید با این وضع توقع چی داشتید؟ با وجود این ارتش شما دویده با این وضع، شما زدید این گرفتار رو درست کردید، باور کردید، حالا میگی برو جنگ، میگه چشم، ما داریم گردان میفرستیم. همین آقای شاهینرادی که اومده بود دوست، نه مخواست شما گفتی نه، آقای شاهینراد داره میره اسکای راهن با قطار گردانشو ببره به جنوب واسه جنگ. تو راه جلو شدن کجا میری؟ تو باجدی که پادگان اومده بیرون، اینم میره برام میره تو اسکای راهن، تو راهن میگن فعلا راهن نیست، قطار ندونید، برگردید فردا بیاد. ایشون بعد میشون چرا تو راه نمیزونه، میخواد برگرد دوباره سر راه جلوشون میگیرن، شما به چرخ میری میای بن ازش بپرس. بنابراین شما برای اینکه ارتش چگونه وارد جنگ شده، در چه شرایطی، باید ببینید چه وضعیتی بوده. بنابراین اینکه نم چرا جلوش نگرفت، غافلگیر شد، چرا نیامد، نه اصلا غافلگیر نشد، سیستم های اطلاعاتی ارتش مدارکش موجوده. میگم این طرها، طرح عملیات ابوذر، طرح نم عملیات ذوالفقار، مثلا نیرو هوایی که شما فکر می‌کنید امروز عراق حمله میکنه، فردا نیرو هوایی بهش حمله میکنه، شما میگید این بلد نبوده، این آمادگی نداشته، چجوری تاریخته و اون ضربه سنگین رو به عراق میزنه. و نیروی دریایی شما، ببین نیروی دریایی ظرف دو ماه اول جنگ نیروی دریایی عراق از صحنه خلیج فارس ساده کرده، شما میگید ارتش جنگ بلد نبوده؟ اگه نبوده ببخشید پس کی بلد بوده؟ شما که از که شما ببین عراق، آقای دهباشی، عراق به ما حمله میکنه با 12 لشکر، با یک نیروی هوایی 192 فروندی روز اول جنگ، یعنی عراق با شرط پیروزی، هر نیروی نظامی که حمله میکنه میخواد پیروزی، با شرط پیروزی و با قبول یعنی اطمینان به پیروزی وارد ایران میشه. خب 192 فروند هواپیما اومدن تا تهران رو بمباران کردن، تا تبریز رو نمیدونم شاهرخی و همینجوری که شما برید پایین بمباران کردن. فرداشو معلومه میان دیگه. آیا شما چجوری میخواید دست خالی؟ اگه اینا بلد نبودن، اگه این تجهیزات نبود، شما جلوی نیروی هوایی عراق چجوری میگرفتید؟ شما جلوی نیروی هوایی عراق رو چگونه میگرفتید؟ یه وسیله میخواد مثل خودش، یعنی نیروی هوایی باید داشته باشه، باید هواپیما داشته باشه، باید خلبانش بلد باشه. نه، یکی از صحبت هایم که شده اینه که نیروی هوایی ما بلد نبودن، حتی گفت شما مثلا F-14 های ما بلد نبودن. ببخشید F-14 های ما، اون فیلم تامکت رو ببینید، یه تام کوپر نوشته اسکادرون های F-14 در ایران، خلبان های F-14 ما بهترین از سازندگان نسل بهتر عمل کردن. هواپیمای F-14 ما از روز اول تا روز آخر جنگ روی آسمون بودن. چگونه روز اول بردن؟ اصلا این 192 فروند هواپیمایی که رفته و شما در 6 ماه اول جنگ میری منتهی الی‌ترین نقطه عراق در مرز اردن، اون پایگاه معروف اشتری رو میزنید. حالا اگر یه وقت آیه برات پور اومد بگین اون وسط اون شهر بده، چون لیدر پروازشون بوده. شما میرید تای عراق تو مرز اردن که اصلا چی نمیدونه، میدونید اونجا پایگاه است و میرید میزنید و سالم برمیرید. یعنی 8 فروند فانتوم شما میره از روی مرز نزدیک 5000 کیلومتر و برمیگره، دو بار سوختگیری هوایی میکنه، چه طرح اسمیزن میزنه. اینا بلد نبودن اصلا. اگه ما روز 142 فروند هواپیما، اینا شعار نیست، اگر روز بعد از یعنی روز 31 شهریور عراق به ما حمله کرد بعد از ظهر، چه در زمین و چه در هوا، روز یکم مهر یعنی فردا روز حمله جواب عراق روی عراق داده شد. خب اگر اینا نمی‌رسن عراق اصلا تا 4-5 ماه اول نیروهاش از دست داده بود، برو تو مرز اردن قایم کرده بود. در کنار این شاید اینو نشنیدید، من اینو میگم این تاریخ بدونه بلفاظ مرز. وقتی که عراق ساعت 2:30 بعد از ظهر به ما حمله کرد و 10 تا پایگاه و فرودگاه ما رو از تبریز بر زیر آتش گرفت، اومد تو پایین که به علت نتونستن خوب بزنه، اینجا رو باید بگیم خلبان عراق نتونستن خود هدف بگن. وقتی زد ببینید دو فروند فانتوم 2 ساعت بعد از کجا بلند میشه؟ از پایگاه بوشه. بله دو فروند از کجا بلند میشه؟ از پایگاه سوم شکاری همدان و اینا میرن چرکوی و شایبیه رو میزن. یعنی هنوز خلبان عراقی هواپیماش موتورش خونک نشده، هنوز اون گزارش پروازش و ماموریتش رو انجام نداده، حالا هرچی میخواد بنویسه که هواپیمای ایرانی رو پایگاهشونن. فردا صبح هم که 140 فروند 300 سورتی، ببین 140 فروند در 300 سورتی پرواز اینا رفتن رو عراق. اگه بلد نبودن که ببخشید فاصله مرز عراق در استان خوزستان یه نقطهش پاسگاه سوبلین بالای بستان تا تنگ چزدابه 8 کیلومتره، 8 کیلومتر یک یگانه زرهی عراق که خیلی هم شجاع خوبه اینو باید ظرف نیم ساعت طی کنه. 8 کیلومتر رو یگانه زرهی چجوری میشه 20 روز معطله؟ باید در مقابلش مقاومت بوده باشه لشکر.
خب مقاومت های زمینی رو اجازه بدین اینطوری بگیم که مدام صحبت این میشه که نیروهای مردم این اتفاق افتاده براشون و حالا من اتفاقی سوال
به شما دارم. من مثلا منکرین
یعنی نیروهای مردمی ثقل اصلی قضیه داشتن.
نیروهای مردمی به این مقاومت شب من اجازه بدین من یه نکته رو خدمت شما بگم. به هر حال من یه مقدارم هرچه میگن معلم و حرف ببینید در جنگ هایی که ارتش های منظم کلاسیک حمله میکنن به یک کشور ابتدا مردم اون کشور نمیتونن جلوی اینو بگیرن، یعنی اون ارتش متجاوز چیکار میکنه؟ پیشروی میکنه. ما حالا مثال عینی میذارم ببینید وقتی ارتش متجاوز اشغال کرد، حالا نیروهای مردمی با پایداری و مقاومت و جنگ‌های نامنظم میتونن به اون ارتش صدمه بزنن و اذیتش بکنن، اما اینی که بتونن جلوشو بگیرن نیست. شما ببینید وقتی ارتش روسیه حمله کرد به افغانستان یا متافن صاف رفت توش، ولی بعدن مجاهدین افغان تونستن مقاومت کنن، درست شد؟ بنابراین مردم میتونن بعدن در مقابل این نجوم بجن. اما اینکه جلوشو بگیرن نگرش دارن نه قربان، اصلا این خلاف روح نظامیه. یا هنوز هم نمیدونیم
یه سال دیگه ببینم عرشبت که خودتون فرمودید بله. که ارتش عراق در قبل از آغاز جنگ 6 لشکر داشته،
قبل از آغاز نه در آغاز انقلاب در روز که جنگ شد 12 لشکر داشته.
من می‌خواستم عرض کنم خدمتتون در فاصله یک سال خورده
اجازه بدید حرفتون رو یه جا قطع کنم.
هم بفهمید
شما واسه اینکه ما بگیم ارتش قافله گیر نشد، در همین دستورالعملی که ارتش صادر کرده یک سال قبل از جنگ و اندکی قبل، یعنی 3 ماه قبل از جنگ در خرداد 1159 که قطع میگه یگانها حتما برید طرح خودتون تهیه کنید، ببینید در اینجا یک برآورد اطلاعاتی است که در اون یگانهای عراقی رو میشموره، 12 تا لشکر و تیپاش و نیروهاشو عیناً ذکر کرده. پس معلومه ارتش ما کاملا این اطلاعات چیکار کرده گرفته. ولی شما وقتی دست یکی رو میبندی بعد میگی بزن بگیر و بود یا چیزی میگن میبندی بعد میگی بود و شکار رو بگیر، نمیشه ببندی بعد شکار رو بگیری، اون شکار میاد. حالا بعدن وقتی دست منو که وقتی باز کردید، وقتی فهمید لشکر منو که در زندان بی‌گناه و بعدم میاد و باز هم اینا همین لشکر 92 بالاخره کی در معبر عین خوش در مقابل دستور و اندیمش عراق رو نگه داشته؟ یه تیپ آموزشی از شیراز تیپ 37 زرهی رفته یه توضیح گروه رزمی
و همینطور افسران در واقع دانشکده افسری که بودن میشن میرن.
خوب شد شما یادم چجوری میشه ما دانشکده، یعنی دانشجو فارغ التحصیل ببین نه دانش دانشجو فارغ التحصیلمونو که داره کمر شمشیر بسته داره تمرین مراسم فارغ التحصیلش میکنه میگیم واز کن هواپیما بیا و میبریمش جبهه، یعنی تمام امکاناتمونو آوردیم و با و شما لشکر 92 یه قسمتش هنوز در منطقه غرب کشوره، باز اون بیاد لشکر 16 رو باز از غرب کشور جدا کنی از درگیری در منطقه آشوب زده کشور بیاری در... من فکر می‌کنم خب. ارتش ببخشید نیروی زمینه ما، من این وظیفه اخلاق نه به خودش شده تعصبشم، ارتش ما ظرف یک ماه و نیم اول حد اکثر ارتش عراق رو متوقف، چون ارتش منظم میخواد که ارتش منظم رو متوقف کنه، تانک میخواد در مقابلتون. شما با کلاشنکو، شما نیروهای بسیار جانسان من بسیار با روحیه، بسیار با انگیزه، کسی منکر نیست، ولی شما با دست خالی و تازه و بدون آموزش چجوری جلوی یک ارتش منظم رو آقای دهباشی میگیرید؟ این چیزی مثل خودش میخواد.
مثلا روایت تبلیغاتی میگه که یک جوان 15 ساله نارنجک به خودش بسته رفته زیر تانک، ما اینجوری جلوی عراق گرفتیم.
من نمیخوام نفی کنم، چون خدا نکنه ما اسطوره همون رو برای جنگ های این گونه اسطوره سازی میکنه. من فکر نمیکنم این چیزا زیاد بشه زیر تانک رفت و خوابید و چیزی و این چیزی میشه. حالا برای چون این برای به قهرمان جنگ ما در اومده، من اپیزود وارد این بحث شدم، ولی من ایتالیا یه تانگو شما این کارو کردی، یه تانگو این کارو کردی، پنج لشکر زرهی رو میخوای چیکار کنی؟ همه زیر آدم بخوابه.
خب سوال من این هستش که در سوالی که ناتمام
بله میفهمم
عرض میکردم خدمتتون که به فاصله حدود یک سال عراق میادش و برای حمله به ایران
بله
ارتش خودش رو از 6 لشکر میرسونه به 12 لشکر و علاوه بر اون تیپای جیش و شعبی و اونهای دیگه. این یک ارتش منظم هست که ارتباط خودش رو وقتی خودش رو میخواد آماده بکنه میاد از نیروهای دیگر استفاده میکنه و تعداد خودش رو زیاد میکنه. در مقابل ارتش ایران در سطوح بالا مثل آقای صیاد شیرازی وقتی که میخواد جنگ راه بندازه، اتفاقا میاد ایده‌ای که از سال 1353 به اسم سازمان بسیج و آمادگی ملی وجود داشته و دوباره میذاره روی میز و بسیج ایجاد میکنه. چرا به جای اینکه بره یک نیروی هم ارز خودش ایجاد بکنه، شهید صیاد شیرازی نرفته و همونها رو در قالب خود ارتش سازماندهی نکرده؟
شهید صیاد شیرازی ببینید
و امثالشون
بله با امثال این شهید صیاد شیرازی با آغاز جنگ نرفته نیروهای مردم اینجوری بسازه. این نیروها ببینید، شما بعد از اشغال سفارت امریکا در 13 آبان فرداش امام دستور بسیج میده، میگه یه ارتش 20 میلیونی درست کنی. اساسا این تفکر ساختن نیروهای مردمی یا مجازگرشون برمیگرده به اون زمان که تصور حمله امریکا میشه، میگن ارتش مردمی شده. و این که حالا این بسیج باشه، من تصور میکنم یک چنین تفکری رو، حالا تفکر خود حضرت امام بوده من نمیم، ولی پاره ای از افسران انقلابی از نوع مرحوم سردشتر سلیمی که بعدا فرمانده ارتش شد، یا سرگرد محمد شریفون نصب که تا درجه سرنگ و فرمانده با افسر بسیار برجسته الان در قید حیات میتونه بیاد، حالا شما باهاش صحبت کنید. اینا پیشنهاد نیروی شبیه نیروی پایداری، اون نیرویی که شما می قبلا به نام نیروی پایداری معروف بود که از کارگران کارخانجات و کشاورزان اینا می ساختن.
در واقع
ارتش هم میرفت اینا رو آموزش میداد.
مثل ارتش عراق ما نمیام سازماندهی کنیم در اینکه یگانهای خودمون رو پرتعدادتر کنیم.
چرا؟
یعنی میخوام اینکه اتهام دارم سر خود
ارتش. نه من جواب دادم، من اتهام نیست. ما ارتش روشش مشخصه، از نیروهای بسیج خود، از نیروهای احتیاط خودش به صورت سازمان یافته ارتش. شما وقتی سربازی میکنید، بعد که سربازی تموم شد دوره موظفت، 10 سال به نام احتیاط یکم هستی، 2 تا 5 سال دیگه هم هستی، یعنی تا نزدیک سن 40 سالگی شما، یعنی ارتش احضار میکنه میگه احتیاطهای 56 برگردن بخدم همین کارم کردیم برای مغازی. بنابراین روش ارتش از افراد آموزشی خودش، افسر در جار سرباز که حالا بازنشسته شدن یا در یگانهای احتیاط هستن، همین کارم کرده. ارتش اومده لشکر و یگانهای منقضی خدمت های سال 56 چیکار کرده؟ ولی حالا بحثی چرا فقط یک بار این کار انجام میشه؟ چرا ارتش نمیتونه دوره؟ چون شما اعلام میکنید که هر کی میخواد به بسیج بره، هر کی میخواد بیاد به احتیاط ارتش، خب خیلی ترجیح میدن که برن توی احتیاط، توی بسیج بره، توی بسیج. بنابراین و چون اون نیروهای بسیج ساخته شده، اون چیزی که شما میگی توسط امام دستورش، دستور ساختش داده شده، نه توسط سعید شیرازی، ولی افسرانی مثل امیر عطاالله صالحی که فرمانده محترم ارتش فعلی هستن، امیر صیاد شیرازی، خیلی افسرادی هستن که من اسم نبرم، اینها اومدن آموزش دادن و این سازمان رو درست کنن. و شهید صیاد شیرازی هم که خودش داوطلب رفته به کردستان، ایشون یه عده یک تعدادی از افسران مرکز توپخانه هست هم از اونا برمیداره میبره، اینا همه در قید حیات و زنده و اینها هستن.
تیم سار توی یک مناظره که خود شما هم شرکت کرده بودید، حالا نمیشون بگم مناظره یا گفتگو،
بله،
آقای قرضی فرماندار وقت و استاندار وقت خوزستان
اصلا اجازه حرف زدن بمونه ویدو،
بله، ایشون مدعی شدن که اگر که ایشون 3 تا قبض آرپیجی 7 داشتن خرمشهر سقوط نمی‌کرد. بله. و از طرف دیگه میگن که با شلیک 1 آرپیجی در منطقه بستان در واقع بستان رو آزاد میکنن ایشون. در مقابل موارد اینطوری که در واقع
در جواب ایشون، من با عرض معذرت از آقای قرضی، بر حال از آقای قرضی امثالشون و هر گونه مدعی اینجوری، ببخشید اینا رو نگن، در جهان میخندن که با 3 تا آر پی جی عرا عقب میره، با 1 آر پی جی بستان آزاد میشه، با یه آقای ده باشی یه فرمایشی بفرمایید که منطق و خرد نظامی جهان قبول بکنه. حالا شما میفرمایید چشم،
من عرض خودم رو
نمی‌کنم، هر کی فرموده شما میگه ما به احترام شما چشم، ولی خوب بود کاش میکردن و ببینن نمیشه. چجوری میگه با 3 تا آر پی جی؟ پس چرا در پایان جنگ شما میگی من انقدر لشکر میخوام، انقدر توپ میخوام، انقدر تایم میخوام، انقدر فلان میخوام؟ خب 3 تا آر پی جی میگردین تموم میکردین دیگه. سوال من از آقای قرضی بود که شما با چه اجازه فرموده لشکر، اصلا فرمانده لشکر در اختیار استاندار نیست، اول ایشون واسه به این عرض من جواب بده، به چه حقی، با چه اجازه، با چه اتوریته ایشون به عنوان استاندار فرمانده لشکر زندان میکنه، فرمانده پایگاه هوایی تعیین میکنه، فرمانده پایگاه دریایی تعیین میکنه؟ ببخشید شرمنده ام از جو. من خواستم بگم چیکاره بوده ایشون اصلا، برنامه کدوم این ارتش نیروهای مسلح؟ خوب یا بعد فرمانده داره تابع یک سلسله مراتب و یک تا قانون، اصلا به چه حقی ایشون فرمانده لشکر ورش زندان؟ مگه مجازه؟ یه همچین دخالت، ببینید یک همچین دخالت هایی هست که قرنی در همون 3 ماه اول میگه بابا نمیتونم، دخالت های از این نوع، و بعد فلاحی جونش به اینجاش میرسه و عراق هم به ما حمله. میفهمید اینجوریه که به ما حمله؟
عملیات های مثل عملیات نصر
غاله.
شاخص این نبوده که ما نیروی زرهیمون فرضاً خیلی ضعیفه،
اتفاقا برعکس عملیات نصر بله بله روز اول چه روز اول که 100% موفقیم و یه تیپ عراقی رو به طور کامل یه تیپ میکنیم، عراقی رو اسیر میکنیم، اونو یادتون نیست، به رو خودتون. ولی فردا که ما یک تیپ یا یه دو تیپ لشکر 16 دوچار پاتک متقابل 3 لشکر زره عراق میشن، خب اینا محکوم به شکل قانون جنگ دیگه. شما 3 تا لشکر اومده، بعد این لشکر، این همین دو تیپ لشکر کاملا موفق بودن و به حالا بگم بهترین و زیباترین مانور زرهی ما در طول جنگ در این عملیات اجرا شده. بله عملیات نصر، یعنی پیچیدن پشت عراق. من همجوری یاد میکنم از سرهنگ سیروت لطفی که هر جا هست من حقش رو ادا کنم، یا سرهنگ جمشیدی که فرمانده تیپ یک زرهی بوده این کار کرد. اینا ما ظرف 2 ساعت پیچیدیم یه تیپ عراق رو درسته، یعنی اینا اصلا مات مونده بودن، اینا از کجا اومدن؟ این چون مانور زرهی باید مانور احاطه خاص داره بس بپیچه، ما رفتیم پشت عراقی. حالا روز بعدش عراق با 3 لشکر زرهی به ما حمله کرده و خب موفق میشن. تازه این تیپا، اونایی که میگن شکست خوردیم، درست ما این تیپای زرهیمون هدفشون نتونن بگیرن، ولی مانع از ایشون که ارتباط سوسنگرد با اهواز قطع بشه یا ارتباط سوسنگرد با بستان قطع، یعنی این جاده ارتباطی رو نگه میدارن و این موفقیت های ماست. عملیات ما، اینو بگم، عملیات ما در سال اول جنگ، اولا 17 تا عملیات ما کردیم، 14 تاشو بردیم، 3 تاشو شکست خوردیم. چرا از اون 14 تا صحبتی نمیشه؟ چرا بازپسگیری ارتباط میمک چی هیچ اسمی ازش نیست؟ چرا هیچ از بازپسگیری ارتباط الله اکبر که خیلی ارزشمند گفته نمیشه؟ چسبید به این 3 تا عملیات. بسیار خوب، عملیات لشکر 21 در 23 مه، یعنی 23 روز بعد از عراق ما بهش حمله کردیم. خوب دقت کنید کی بهش حمله کرده. خواهی ده باشی، اینو من خواهش میکنم، اونایی که نظامی هم می، لشکری که از تهران رفته، لشکری که یکیش لشکر گارد شاهنشاهی بوده در حال هزاران پالایش و پاکسازی و اینا، یکیش لشکری یک گارد تهران، این دوتا رو در هم کردن، بود لشکری یک لشکر دو، دوتا لشکر رو در هم کردیم شده لشکری 21. خب این داره خودش رو جابجا میکنه، این جابجا رو دارن انجام میدن، جنگ میشه، میگن لشکری 21 بیا جنگ، لشکری 21 سوار قطار میشه میاد. خب وقتی قطار سوار میشن، قطار روی واگناش طبق این اصول بارگیری این نیست که یهو یه لشکر رو به ترتیب قد یا به ترتیب سازمان سوار کنه، بر حسب بارش مثلا توپا رو میزنه، بعدش مثلا به صورت سبکتر میزنه که این واگن روی ریل یه وضع متناسب و مساوی داشته باشه. اینا میان توی اندیمش، من موقع لشکر 21 پیاده میشن، خب لشکری که به منطقه وارد نشده، به منطقه وارد شده که اصلا شناسیناتش تو این کار نکرده. میگن فرمود لشکر زینب بن همجام، زینب العابدین ورشوز، یک افسر بسیار بالا، شما فهمیده لشکر 23 که میاد، میگن حمله کن. بیا به کجا حمله کنم؟ میگن از اینوری بری میرسی به رادارها، از اینوری بری میرسی به علیگزر، دو تا نقطه مهم در خوزستان در جبهه شمالی. این میگه فقط به من 48 ساعت وقت بدین، من ببینم که شمال و جنوب این منطقه کجاست، من روی نقشه نگاه بکنم بیارم. برای تلتنگ حمله کردیم، درسته؟ عراق همون موقع 10 کیلومتر عقب نشسته، چون باور نمیکنه که واحدی که داره از رو قطار پیاده شده بهش چیکار کرده. هم ببینید، شاید به نظر شما جوک بیاد، یه لشکری حمله کرده، سر لشکر تو جبهه است، تای لشکر که به سومش در تهران منتظر قطار. ولی چرا نیروزم دیوانه نبود؟ نیروزم بیاد، خدا رحمت کنه زهر نژاد این کارو بکنه. ما به عراق حمله میکنیم که ارتش در حال حمله عراق بفهمه ما در هر شرایطی بهش حمله میکنیم، حتی در شرایطی که دچار مشکلیم. حالا ما اینو دست گرفتیم، آقا این بله من به این یک ضربه تونستم بزنم، بعد اون درست یه مشت به من زده، بله همون ضربه اول من بهش حالی کرده که به این سادگی نمیتونه یخم. همین هم هست که وامیسته. چرا اینا میگه؟ در اثر همین حمله انتحاری، من به شما میگم این حمله انتحاری که عاقبتش کاملا روشنه، این لشکر باعث میشه که لشکر به زرهی و مکانیزه را اون وری رودخانه چرخه وایسن و تا آخر جنگم، یعنی تا عملیات فتح‌العبید وایسن. اینا رو شما میگید.
یه عملیات دیگه من مثال بزنم، عملیات رمضان.
بله
عملیات رمضان با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه.
بله
سپاهی‌ها رو میگیم که جنگیدن.
شما اونها واسه اون روشن شد وضعیت.
بله کاملا روشن. سپاهی‌ها رو بهشون میگیم که دارن تازه یواش یواش تاتی میکنن جنگ یاد بگیرن.
نه
من اینو دارم میگم،
خودشون که همچین اعتقاد ندارن. شما میگی
حالا من میگم تو عملیات رمضان.
بله.
ارتش که جنگیدن بلد بوده.
بله.
این همه جوان مردم رو توی دشت صاف بدون آرزه شب راشون میندازن میبرن جلو.
بله.
سپاهی‌ها فرماندهی بلد نبودن، شما که بلد بودین چرا جوانای مردم رو انداختین توی دشتی بدون پشتیبانی کوچکترین آرزه‌ای و بدون پشتیبانی مناسب،
شما
وقت اون قتل عام بشن نیروهای ما.
بسیار فرمایش تموم شد. هر چه دیگه می‌خواید یا هر چه هم شنیدین بگین، من همه شنیدم بگم بعد جواب شما عرض کنم و بعد.
بله عملیات رمضان نه سپاه گردن می‌گیره نه ارتش.
بله بله در عملیات رمضان که در 22 مرداد یا 24 مرداد سال 61، یعنی در واقع 3 خرداد خرمشهر فتح شد، 4 پنجم عملیات بیت المقدس هم شد، ماه مرداد یعنی خرداد خرمشهر فتح میشه، تیر و مرداد ما حمله میکنیم. برای عرضم حضور شما وضعیت اجازه بدید من به شما. یک، شما خرمشهر رو گرفتی، خوزستان رو آزاد کردی، یعنی در 4 عملیات سامر الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس ظرف 9 ماه خوزستان رو آزاد کردی. عراق هم تقریبا در خوزستان رانده شد به پشت مرز. شما در یک غروری قرار میگیرید که کی حریف منه؟ ها؟ یه. دوم، من که در این 4 عملیات بزرگ شرکت کردم، مدعیم به یک تکامل و بلوغ عملیاتی رسیدم که میتونم هر چوری که میخوام بگم. نمیدونم به عرض بنده رسید یا نه.
اینا بهش دلیل نمیدن.
نه من عرضم بهتون تموم شد.
من
در نقطه اجازه بدید.
خب
جواب دادم. شما اجازه بدید اشتباه. ببینید حالا من اشتباه رو قبول دارم. شما ببینید که چجوری شده. ببینید چجوری شده. به هر حال این وضعیت، یک، شما دشمن تو دست کم گرفتی. در برآورداد در روی مغایر روحی
در سای دانه که در سایه بشی.
بله اجازه بدید. اگه وقت به شما به جواب نرسیدید من تسلیم میشم. بعد طرح میذارن اینجا عمل کنیم. مثلا فرض کنید من در سایه دانشکده افسرمو میارم جلو، میگم این نمیشه اینجوری، از اینجا که بخوایم حرکت کنیم تا برسیم به بصره 30 کیلومتر در گرمای مرداد ما 60 درجه حرارت خوزستان، این سرباز یا این رزمنده بسیجی هر کس شما، این فرسوده میشه. شما من میگه نمیخوای بیای، میترسی، من میرم. میگی 30 کیلومتر چجوری پیاده میری؟ شما به من میفرمایید اون بسیجی که 14 کیلومتر 20 کیلومتر تو عملیات بیت المقدس پیاده رفت 30 کیلومتر هم میره. در نتیجه از اینجا به بعد یک اختلاف نظر کارشناسی آقای
دهباشی بین و اجنبی مشترکه.
بله بله. مشترکه یک اختلاف نظر کارشناسی شروع میشه. من خیلی خوب این هدف تعیین شده باید بریم، کسی هم نه نمیگه، ولی در روش ممکنه من و شما
اختلاف نظر نه بگه،
باید نه بگه. حالا این نه رو ببخشید یا گفته شده چرا شما وقتی به اختلافات بین آقای صیاد شیرازی، اخیراً اون آقای شیرعلی جعفر شیرعلی نیا داره تو اون تلگرام میشه، وقتی این اختلافات شما چی هست از همینجاست، شاید گفته شده باشه که مشکل داریم، ولی وقتی پذیرفته نیست
و ضمن اینکه مشترک یعنی مسئولیت پذیری، نمیتونه بگه من گفتم و نشد، شما فرماندهید، بهش میگن عملیات مشترک.
یه چیزی هست، این عملیات شما بخواید یا نخواید انجام میشد. من به شما میگم اونی که من میدونم چون کنار سر
این عملیات ندید برای من غیر نظامی از همون اول مشخص هستش که طرفو بردن در یک زمینه بدون عارضه.
بله.
تو اون گرما با اون وضعیت محکوم به شکسته.
نه. محکوم به شکسته. اینو کی شما میگی؟ امروز. ولی در اون زمان اولا من اشاره بکنم به اینکه شهید صیاد شیرازی نظرش این بود که ما اومدیم برای اتحاد و ترکیب و پشتیبانی هستم، نیومدیم برای نفاق، بنابراین
برای اتحاد برای مردم قربانی کنیم
همه دوردن. ولی شما روز اول عمت رمضان کاملا موفق، شما تا نهر کتیبان یعنی 27 کیلومتر تا 27 کیلومتر جلو اومدی، 27 کیلومتر جلو اومدی، یعنی عمل موفقه. حالا روز بعد اگر شما دوچار حمله عراق میشید، باید ببینید نقص کار تاکتیکیتون کجاست. و ضمن اونایی که این طرح رو انجام دادن، برام من بگم که نمیخواستن اینجوری بشه، نشه رفتن به شرط برد و تموم کردن جنگ.
معلومه که همه میخوان به شرط برد باشه، بس این هستش که همون که عرض میکنم
شورای عالی دفعه طرح شما رو پذیرفته دیگه.
خب من اجازه دارم بگم که تا اینجای بس همه رو متقاعد شدم جز همین آخریو.
من حاضرم راجع به این آخری با شما بس، ولی شما عقیده خودتون میتونید
داشته باشید. من نمیخوام بگم من غیر نظامی هستم، یه غیر نظامی هستم و شما به من میگید که مصوبه اون طرف بوده و من میگم که
نه، من گردن کسی نمیخوام
نظامی بزنم. شما
ببینید اولین چیزی که من میخوام بگم شما به اون عنایت بس در یک به شما عرض کردم یک حالتی بعد از فتح خرمشهر واسه چون تام قرنیت بیزو بود که عراق دست کم گرفته میشد. ببینید شما
درست بود که امام گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد،
برای اینکه عملیات خرمشهر
برای اینکه هیچ کدوم کردیت بهشون نرسه.
بله ولی شما به همین پیام امام توجه کنید، بعد در عمت رمضان به پیام امام بعد از عمت رمضان اشاره کنید، میگه شما دوچار منیت و خودخواهی شده. اینو به رزمندگان پایین که نمیگه، که میاد به رده های بالای فرماندهی. درسته. حالا چطور میشه کسانی که معتقد هستن که ارتش اصلا از روز اول جنگ بلد نبوده، حالا در رمضان یهو مدعی میشن چرا ارتش به ما نگفته؟ شما که از روز اول بلد بودی، که هنوز ما بلد نبودیم که شما بلد بودی، حالا شده سال دوم جنگ میگی من تو بلد بودی؟ نه ما بلدیم، گفتیم بلفج مقدماتی رو هم گفتیم، بعد رو خیبر همه رو اونا گفتیم. خود شما گوش کنید، من ضمناً من وظیفه‌م اینه بگم شما فرمانده ای میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید.
نه در موقعی که خودتون هم فرمانده اید، شما مشاور نبودید، شما خودتون
من نه من افسر ستاد بودم، من فرمان تصمیم سازم نه تصمیم گیر، و تصمیم گیر در سیستم فرماندهی که فرمانده انتخاب میکنه. به هر حال این مسئله
از خاطرات خوش شده
آقای دهباشی، این عمل من یادم اشتباه نکنم آقای دهباشی، این عملیات بیرون از مرز ما اساسا یک مبحثی است جداگانه قابل بحث و تفسیر.
تا خوب گفتیم بیرون از مرز رفتن کی گفت؟ ارتش.
آفرین. نه
ظهیر نژاد،
شما چرا ببخشید من نشستیم خدمت شورای عالی دفاع، خدمت امام ها، امام میگه جنگ رو ادامه بدید ولی وارد خاک عراق نشید. طبق یادداشت‌ها رفتن، چون من در اون جلسه نبودم، من بنابراین اونایی که شنیدم میگم، آقای رفسنجانی برام منبع دست اولیه. بعد میگن که خب اگر ما جنگ رو ادامه بدیم برسیم لبه مرز وارد خاک عراق نشیم، خب عراق که به خواسته های ما میپذیره که باید تنبیه بشه، میپذیره باید غرامت بده، میپذیره باید غرامت بده، میپذیره باید از باقی مونده مناطق اشغال خارج شه، چون میدونه شما وارد خاک عراق نمیشین، شما اومدی لبه مرز، اونم مطمئن شده شما وارد خاک عراق نشین، خب لبه مرز رو با هم دیگه جنگ میکنه. در نتیجه این گفته شد که برای اینکه عراق به این شما از این خواستات عدول میکنید، نه حالا برای اینکه به این خواسته ها برسیم باید یک فشار نظامی به عراق وارد بیاد. چیکار کنیم؟ باید وارد خاک عراق شیم و بریم یه قسمتی از خاک عراق رو بگیریم در مقابل اون نقاط که دستش مونده و به خواسته هم رسیدن. این داستان
هم قبول داریم پیشنهاد ارتش بوده؟
بله
قبول داریم پیشنهاد ارتش بوده.
حالا ببین من میخوام این داستان طفل معصوم ظهیر نژاد بگم، که من جالب این که شما گفتی ظهیر نژاد گفته واسم جالب، چون اینم یه موضوع تازه واسم. در جلسه‌ای که بوده ظهیر نژاد، من تایید میکنم، میگه ما که رسیدیم به خط مرز و این بحث خروج از مرز و اینکه بریم یک نقطه از عراق ببینیم، صهیونی نژاد میگه ما کافی خودمون برسونیم به لب رودخانه اروند. ببینید این راه نزدیکه، میگه ما اگه برسیم به لب رودخانه اروند یا به شط العرب، عراق میمونه اونور رودخانه، ما میمونیم و این مرزهای ما تامین میشه. الانی که ما در خط مرز خوزستان هستیم، نقطه از نظر نظامی استحکام پدافندی نداره، ما پس به یک مانع طبیعی زمین بشیم تا بتونیم دفاع کنیم. بنابراین حالا چی میشه؟ صهیونی نژاد اینو میگه، امام میگه خب باید بریم بیرون. حالا همه که همیشه اول صحبت میکردن اینجا احترام ظهیر نژاد نگه میدارن، میگن امیر ظهیر نژاد، میگه امیر ظهیر نژاد مردی کاملا صریح، مردی بسیار منطقی. چرا به یادداشت‌ها و به دستورات قبلی، به گزارشات قبلیش نگاه نمیگفته میشه؟ ظهیر نژاد میگه بله، ما اگر بچسبیم به رودخانه اروند یا شط العرب در منطقه جنوب بصره، یک منطقه تأمینی واسه مرزمون تامین میشه. اصلا این دیدگاه گرفتن بصره نداره. ببینید چی عرض میکنم، دیدگاه نداره. حالا چی میشه؟ شما میگه اول شما بفرمایید، مثل من میگم اول شما بفرمایید بیرون، بعدم بیفته گردنه ها، بعدم میگه این گفت. خود ظهیر نژاد فوت شده، خدا رو خوش نمیاد ما پشت سرش این گونه متهم کنیم که نظامی ها گفتن. ایشون، من به همون میگم برادر من، ایشون نگفت بریم لب رودخانه اروند، بحث نبود بریم اروند یک من تأمین بشه واسه مرزمون، در مقابل اینکه شما خروج از مرز تصویب شده. ببین خروج از مرز شده، حالا شما میگه بریم بچسبیم به این رودخانه ابراهیم، این بعد نزدیک دو قدمی منه.
تیمسار، عملیاتی که خود شما نقش زیادی توش داشتین، اجازه بدیم با این شما هم خستتون
کردیم.
سه عملیات پشت سر هم انجام میشه، عملیات طریق القدس و بیت المقدس و عملیات
قبلش هم طریق سامرالایمه،
سامرالایمه طریق القدس بعد و
فتح المبین و بیت المقدس،
بله بیت المقدس و خرمشهر آزاد میشه.
بله بیت
المقدس. سوال این هست که ارتش عراق که ارتش مجهزی بوده،
بله،
احتمالا کلی برای خودش مواضع پدافندی ایجاد کرده، چطور به یک بار 25,000 تأثیر میده؟
اگه نگین این ناشی از طرح عملیاتی زیبا. عراق نمیخواست 25,000 تأثیر بده، عراق دیگه راه ارتباطیش قطع شده بود. ببینید ما وقتی که میریم به سمت خرمشهر، عراق عمده نیروهاش در خود داخل خرمشهر واسه دفاع از خرمشهر بودن. میدونم جمله معروف که میگه اگه خرمشهر رو ببینن من کلید بصره میدم. بنابراین در داخل خرمشهر یک نیروی دفاعی حدود 15,000-16,000 نفر دارن، چون از اونجا 14,000 نفر فقط اسیر گرفته میشه. طرح ما این بود که بریم در حد فاصله شلمچه امروزی یا مرز عراق و خرمشهر. نه، اگر شما اینجا رو بگیرید خرمشهر، ما اینجا وارد شدیم. یعنی از موانعی که این به وجود آورده بود یا سیستم پدافندی بسیار سنگینی به وجود آورده، اگه ما به این سمت می‌رفتیم شاید ده‌ها هزار نفر تلفات می‌دیدیم. خب این عاقلانه نبود. بنابراین ما از مسیری رفتیم که یعنی سختی و مشقت کمتری داشت. و ما وقتی رسیدیم به رودخانه اروند، ارتباط خرمشهر خیلی سلام، ارتباط خرمشهر با عراق قطع شد. یعنی ارتباط زمینی، یعنی از خرمشهر شما به شلمچه، از شلمچه می تنومه و بصره، یعنی وارد خاک عراق میشید. ببینید حالا شما وسط اینا قرار گرفتید، نیروهای عراقی موندن تو خاک کشور خودشون، اون وقت اینا هم توی خرمشهر موندن، روبروشون که ما هستیم، پای سرشون هم که رودخانه اروندِ با 900 متر عرض. حالا شما عراقی یا باید بمونی به جنگی که طبیعتاً نه پشت داری چون رودخانه است، نه روبرو داری چون موانع قده، از این بغلت هم که نیروهای ما جلو گرفتن، این بغلت هم که در خرمشهر ما این. بنابراین یا باید بمونی به جنگی یا باید اسیر شی، یا اینکه حلقه محاصره رو چیکار کنی؟ بشکنی حلقه محاصره. عراق تلاش می‌کنه حلقه محاصره چیکار کنه؟ بشکنه. یه پلی میزنه حدود 1200 متر، عکسش هست اگه خواستین بگین نیروهای واسهتون بیارن، یه پل میزنه از ساحل عراق میاد به این جزیره ام طویل و عرضم حضور شما ام الرصاص و میره به ساحل تقریبا شلمچه ایران. یعنی یه همچین پلی رو جزیره و رودخانه، بین جزیره و رودخانه میزنه، چون پلا رو نمیتونه 900 متر 1000 متر بزنه. ولی نیروی هوایی ما این پل رو بمباران کرده، شکسته. یعنی این ارتباط پلی هم چی شده؟ پل قطع شده. ضمن اینکه اساسا عراق دیگه نمیتونه اون پل دسترسی پیدا کنه، چون نیروهای ما بین نیروهای عراقی در داخل خرمشهر و اون پله قرار گرفته بودن. یعنی عراق باید اینجوری بیاد تو که نمیتونست. برحال این شد که نیروهای عراقی در داخل خرمشهر اسیر شدن، ناچار محکوم بودن به اسارت، یا باید میموندن میجنگیدن که خب می‌جنگن تمام میشه چون کاری نمی‌تونن کنن، یا باید اسیر می‌شدن، تلاش کردن اسیر بشن، یعنی ترجیحاً اسیر بشن با خودشونه.
خب صحبت‌های من که تمام نشد، مثلا شما دارین قول می‌گیرین برای نوبت‌های بعد. نکته‌ای که من می‌خوام بگم این هست که شاید من در جایگاه صدای ساکت و صدای خاموش و کسانی که نبودن تو این جلسه از موضوع اونا صحبت کردم و همه ما دست‌اندرکارای این مجموعه احترام عمیق خودشون رو به ارتش قبل و بعد از انقلاب ابراز میکنن و شما مایه افتخار همه ماست.
سلام، شما محبت دارید. من اینو صادقانه بگم، نه که میگم پایان ماجرا سر با تعارف و تکلم ختم شونی. نیروهای مردمی و نیروهای سپاهی نیروهای قابل احترام بودن در این جنگ، فداکاری هم کردن. من شما میگید ارتش اینجوری بوده، من میگم اینجوری نبوده. من نقش خودم، من اگر نمیخوام نفی کنم، یا شما میگید مثلا جایی نبوده من، یا بلد نبودن، شما میگید بلد نبودن، من میگم بلد بودیم، خوبم بلد بودیم. کمون که ما در معاصره هواپیمای F-14 رو تعمیر کردیم دیگه. شما اگر بدونید که این خلبانان F-14 ما، فا اینو بگم چش، یا خلبانان F-4 ما، یا خلبانان F-5 ما در چش اصلا نیروی هوایی مال ما که سازنده نیستیم، اینا نیروی هوایی 3 ما 4 ما. شما 8 سال نیروی هوایی در جنگ بوده، هنوزم هست در تعمیر، نگهداری، ساخت، الگو، یعنی قطع سازی نمیدادن که.
سپاسگزارم،
افتخارات کردید.
قربان
شما، هر موقع من در خدمت شما.
متشکرم.